دوستان سلام، خوش آمدید به 38مین برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز، دو بعد از ظهر هر جمعه توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، چطوری آقا؟
سلام، خسته نباشید، خوبید؟
درود بر تو. طبق معمول نگاهی بیاندازیم به برخی از کامنت های شما دوستان که از طریق شبکه های اجتماعی دریافت کردیم. دوستی با نام نیما بختیاری برامون نوشته: چرا واقعا میگین روح محمد رضا شاه شاد؟ نکنه سلطنت طلبیتون رو میخواهین اینجوری علنی کنید؟ تنها این آخوندا و حزب‌اللهی ها دشمنش نبودن. دوست گرامی، فکر کنم طلب شادی کردن برای روح مردی که نقشی اساسی در آباد کردن ایران و جلب احترام و اعتبار جهانی برای کشورمون ایفا کرد ربطی به سلطنت طلبی داشته باشه. بارها گفتم و باز هم میگم، تنها خواستم برقراری آزادی و دموکراسی در کشور فارغ از هر نوع حکومت، که اون هم باید در رفراندومی آزاد تحت نظارت بین المللی تعیین بشه. رولا، نظری داری در این زمینه؟
آره بنده خدا، خب روح شاد دیگه. الان خب خیلی از مردم شرایط الان رو میبینن، شرایط اون موقع رو میبینن، وضعیت رفاه اون موقع بهتر بوده، وضعیت اقتصادی اون موقع بهتر بوده، اما به خاطر ایدئولوژی، به خاطر دین، به خاطر دروغ یک عده ای از روحانیون اومدن انقلاب کردن و دیدن که برگشتیم عقب به زمان قاجار. منم برایشون طلب شادی روح میکنم، برای تمام درگذشتگان میکنم و اصلا خصوصا حالا آقای پهلوی، حالا قضیهش فرق داره و اگر ماها شاید با این تکنولوژی و با این وضعیت رسانه ها و اینا شاید اون موقع بود، اصلا این انقلاب خبیث و کثیف اصلا به وجود نمی اومد. البته اصل انقلاب خوب بود، ولی اومدن روش سوار شدن دیگه، انقلاب مصادره کرد،
به بیراه رفت. البته ایران من فکر میکنم به انقلاب نیازی نداشت، به اصلاحات نیاز داشت. حالا رولا، وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی فقط این موضوعی که تو میگی آقای پهلوی و نمیگی محمد رضا شاه پهلوی، این برای بعضی هم تولید اشکال کرده، میگن چرا آقای زم نمیگه محمد رضا شاه پهلوی یا شاه فقید؟
من نمیکنم این کارو. حالا یه سری عقاید روزنامه نگاری دارم، یه سری عقاید خبرنگاری دارم و معتقدم که نباید، یعنی کسی که خبرنگار روزنامه نگاره، ما اصلا واسه خامنه ای هم آیت الله و نمیدونم عناوین مرسوم و اینا رو اصلا به کار نمیبریم. مجذوب و شیفته کسی هم نیستم، جانباخته کسی هم نیستم که بخوام حالا مثلا قبلش هزار تا عنوان و اسم و اینا بذارم. نه، من کار خبرنگاریمو دارم میکنم و بر اساس رسم و رسوم خبرنگاریم صحبت.
One Nation نوشته: راه سومی که روح الله زم به اون اشاره کرد چیزی غیر از هماهنگی ارتش و سپاه برای یک کودتا به نفع مردم نمیتونه باشه. دوست دیگری در همین زمینه برامون نوشته، دوست نامش هست یحیی صوتی، میگوید: جناب زم، اون راه سومی که گفتی وجود داره ولی به دلایلی نگفتی چی هست، ما میدونیم. دول غربی با گروهی از رده های بالای ارتش و نظامی روی هم ریختند تا در شرایط مناسب کودتا بکنند و حتی همراهی روسیه رو هم در این مورد به دست آوردند. این گروه نظامیان برای نجات جان میلیون ها ایرانی که با وقوع جنگ به خطر میفته، حاضر شدند که با نقشه کودتا همراهی کنند. آمریکا و دول غربی بهشون اطمینان دادند که اجازه میدهند ظاهر غیر غربی رو حفظ کنند و در پشت پرده شروط لازم آمریکا رو عملی کنند. حمایت ظاهری از مجاهدین فقط برای پوشش گذاشتن روی نقشه کودتاست. آمریکا به این نظامیان گفته که در صورت عدم همراهی باید منتظر جنگ باشند. این مخاطب در پایان نوشته: یه حرفی هم دارم برای طرفداران رضا پهلوی که فقط بلدن بد و بیرا بگن. شما تا زمانی که ذات کثیف دیکتاتوریتون رو عوض نکنید، لیاقت این که اسمتون با شاهزاده رضا پهلوی بیاد رو ندارید. دوستان، من اینجا فقط به قسمت آخر این کامنت میپردازم و روح الله خودش در مورد بخش نخست نظر میده. به نظر من حمله گروه های سیاسی مختلف به یکدیگر در این زمان حساس و مهمی که ایران در اون قرار داره کار اشتباهیه. الان زمان اتحاد و همدلیه و همونطور هم که در یک توییت اخیراً گفتم، تنها راه رهایی اتحاد است. دوستان مطمئن باشیم که عدم اتحاد بین مردم به سود حکومت اهریمنی حاکم بر کشورمون تموم خواهد شد. بیایید همه این دعواها و اختلافات رو که چرا طرف از عنوان شاهزاده استفاده نکرد یا چرا برای شاه فقیه تقاضای آمرزش کرد و چرا شعارهای طرفداری از رضا شاه رو پوشش نداد کنار بذاریم و فقط به ایران و رهایی اون از چنگ آخوندها و ایادی اونها بیندیشیم. رولا
احسنت، کامل گفتی. من یه برنامه بود رادیو شنبون 3-4 روز پیش منتشر شد، من اتفاقی یه جا دیدم روی سایت مردم ریپورت بود، دیدم که افشین نریمان راجع به این شرایط صحبت کرده، خیلی صحبتهای خوبی کرده و در حقیقت سعی میکردن که بندازنش توی یک موضعی که علیه من یا حالا مثلا آمد نیوز یا شما اینا موضع گیری بکنه، که واقعا هوشمندانه صحبت کرد و شرایط الان رو به تصویر کشید. ببین، ما یه دشمن مشترک داریم، این دشمن مشترکمون جمهوری اسلامیه. قرار نیست که بخوایم به هم بپریم یا بخوایم دعوا بکنیم یا بخوایم بالاخره فحاشی کنیم به هم دیگه. خب این وسط هم مامورای جمهوری اسلامی هستن، آدمایی که گماشته خودشونن، چه به صورت فیزیکی چه به صورت مجازی، تو داخل و خارج از کشور دارن تلاش میکنن که این اختلافات شعله بگیره. اصل اینه که ما سرمون رو انداختیم داریم پایین کارمون رو میکنیم. یک گروهی هستن به اسم، حالا اسمشو نمیگم، حالا عنوان خودشون رو دانشجویان گذاشتن که حتی تربیت و ادب مرسوم یک دانشجو که تحصیل کرده است رو هم ندارن و سر ما سرمون رو انداخته بودیم پایین، داشتیم کارمون رو میکردیم. اینا میان توی حالا توییتر که حالا فضا محدودی هم از کل مثلا آدمایی که خیلی دیگه مثلا فالوور داشته باشه 160-170 هزار تا داره، که اصلا میشه یک دهم اصلا رسانه‌ای که ما داریم، و اومدم مثلا نظرسنجی گذاشتم پوفیوز هفته. خب اینا 28 بار نظرسنجی گذاشته بودن و افراد زیادی رو ناراحت کرده بودن، آدمای فرهیخته‌ای مثل عمار ملکی، منصور اوسانلو، مثلا آقای واحدی، مثلا اسامی اینا رو هر دفعه میذارن توی پوفیوز هفته و رای بدین و اصلا به تو چه ربطی داره؟ مثلا اینا مبارزای توییتری قازقلن که معلوم نیست سر و تهشون به کجا وصله و اینجوری اختلاف افکنی میکنن. من از کاری که کردم با این افراد که خودشون رو به آقای پهلوی میچسبونن و به اسم همراهی با آقای پهلوی به دیگران فحاشی میکنن، از کاری که کردم دفاع میکنم و بازم میکنم این کارو. ما قرار نیست حکومت رو از جمهوری اسلامی بگیریم بدیم دست یه عده آدم لات و شیاط که فردا الان تو این فضا دارن فحاشی میکنن، فردا همین فحاشی میشه چماقداری و یه استبداد جدید اینا میخوام پرورش بدن. قرار نیست این کارو بکنیم، که جلوی استبداد، جلوی شخص پروری نه من، همه باید بایستن. ما این همه مردم هزینه دادن، ماها کمترین هزینه ها رو دادیم، این همه مردم خون دادن، این همه مردم جون دادن، این همه شکنجه، عذاب، مشکلات معیشتی، اینا همه دارن میدن که از این وضعیت خلاص بشن، به آزادی و دموکراسی برسن، نه که با شخص پرستی یه نفر دیگر از اینجا برداریم، خامنه ای بره یکی دیگه بیاد بشینیم قربونت برم فدات بشم قربون دست و پای بلورید. خامنه ای هم از اول دیکتاتور نبود، خامنه ای آدم هنرمند بود، یه آدم شاعر بود، یه آدم نمیدونم مثلا با روحیه لطیف هنری بود، که از اول من یادمه مثلا از اول که شده بود رهبر همه میگفتن که این خیلی بهتر از آقای خمینیه، این شاعر، این روحیه لطیف داره، این میفهمه این فضا رو فلان. بیا تش شد یک هیولای دیکتاتور که اصلا الان خودشون هم نمیدونن چجوری باید جمعش کنن. خب این شخصیت پروری تهش میشه همین، یه آدمی که خیلی عاقل و بالغ بوده، یه آدمی که خیلی روحیه خوبی هم داشته، ولی میاد میشه دیکتاتور. خب فردا با آقای پهلوی هم همین کارو میکنه.
خب حالا همین عباس، شما گفتی آقای پهلوی، من در مورد رضا پهلوی اینو در مصاحبه به خودش گفتم که ایشون چون فرزند شاهه تا زنده هستش روح الله بهش باید گفت شاهزاده شاهزاده است، نمیشه نگیم به شاهزاده. ولی
میگم، من که نمیگم نگین که بگی، ولی هر کی اختیار خودشو داره دیگه. من بر اساس روحیه ای که دارم استبداد پروری نمی کنم، از این کارا نمی کنم.
درسته رولا، ولی بعضی وقتا
دوستش هم دارم ها. ببین من آقای پهلوی رو دوست دارم.
به این نکته اشاره میکنن که خبرگزاری آمد نیوز در یک مقطعی ایشون رو شاهزاده رضا پهلوی نام برد، الان بهش میگه آقای پهلوی و اسم پدرش هم حتی حاضر نیست بگه شاه فقید. این تغییر مسکه لحن در
ما پیام خانم فرح رو منتشر کردیم در سالگرد مرگ
شهبانو فرح
پادشاه
پهلوی.
فقید. بله پیام ایشون رو منتشر کردیم بدون کم و کاست، بدون تمام اون اصطلاحات عبارات. من مشکلی ندارم با این چیزا. ببین مثلا خود آقای پهلوی پیام بده، روی هر کسی اختیار خودشو داره، هر کسی اختیار رسانه‌شو داره و هر کسی میدونه که بعد با چه ادبیاتی حرف بزنه. ما ادبیاتمون ادبیات استبداد پرور نیست، اگرچه آقای پهلوی با شاهزاده نشه آدم مستبد،
نه.
ولی وقتی ما به خامنه ای نمیگیم آیت الله خامنه ای، به نوری همدانی نمیگیم آیت الله نوری، به آقای خمینی، به آیت الله خمینی نمیگیم آیت الله خمینی یا امام خمینی، میگیم آقای خمینی، به بقیه هم همینجوری میگیم. یعنی این تفاوت ادبیات نداره رسانه.
ولی رولت من یادم در یکی از خبراتون رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت،
بله رئیس فقید پادشاه فقید هم معلوم میگیم. ما برای هر کسی که در گذشته باشه عبارت فقید رو به کار میبریم. همین الان مثلا راجب آقای ناصر ملک مطیع هنرمند فقید، راجب نمیدونم آقای مثلا نمیدونم هر کسی که در گذشته به عنوان فقید رو به کار میبریم، اصلا استاندارد ماست. ببین ما یه استانداردی داریم، استاندارد از قبل تعریف شده و بر اساس اون استاندارد میریم جلو.
بلد.
هر کدوممون بخوایم خطا بکنیم یه عده هستن خیلی ما رو میگیرن به اسم شورای همکاران، آقا شما اینجا رو خطا کردیم، میگیم باشه ببخشید معذرت میخوام، از این به بعد طبق استاندارد پیش میریم.
پس محمد رضا شاه پهلوی رو میگویید شاه فقید؟
بله،
مشکلی
بله. پادشاه فقید میگیم، شاه هم نمیگیم. ولی من خودم شخصا آقای پهلوی رو دوست دارم، من خودم عقاید ایشون رو قبول دارم، من خودم اصلا ایشون هم داره برای آزادی ایران میجنگه، هممون داریم برای آزادی ایران میجنگیم، هممون قصدمون رها شدن از این وضعیت فعلیه یا از این وضعیت کابوس 40 ساله، به قول گوگوش و سیامش خمیشی کابوس 40 ساله جمهوری اسلامی. منتها هر کسی تاکتیکش فرق داره، آقای پهلوی با یه تاکتیک میره، من مثلا ممکنه با یه تاکتیک برم، مثلا نمیدونم گروه های دیگه حالا اسم نمیبریم ممکنه با تاکتیک های خودشون برن، ولی هدف براندازیه، هدف رفتن جمهوری اسلامی. حالا اینکه حالا بیایم و همدیگه حمله کنیم، تو چرا به اون نمیگی شاهزاده، اون چرا به تو نمیگه آقازاده، اون نمیدونم چرا فلان، چقدر به من فحاشی کردن هوادارهای آقای پهلوی، تو طول آخوندی، تو فلانی، این ادبیات ادبیات مناسبی نیستش. یعنی خب من خودم کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه جمع کنه، ما مجبوریم با همین وضعیتی که هستیم پیش بریم و جایی که لازم باشه از این استبداد پروری شخص پرستی برای آینده ایرانمون دیکتاتور پرستی بازم جلوگیری میکنیم و جلوش وای میسیم. اصلا ابایی ندارم از اینکه بخواد به من حمله بشه یا من عقب بکشم. وعده هم دادم، گفتم دو تا از کسانی که سلطنت طلب هستند و خودشون رو سلطنت طلب میدونن و با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن، به زودی اسناد و مدارکشون رو منتشر میکنن تا بقیه هوادارا بفهمن که آقا تو همینا هستن آدمایی که به اسم هوادار آقای پهلوی دارن فعالیت میکنن، شاهزاده شاهزاده میکنن، اما از پشت وصلن. این رو ضربه زدن آقای پهلوی نمیدونم، این رو پالایش دوره برای آقای پهلوی میدونم. و اینکه حواستون باشه، من وقتی از چی بگم، از شلوار آقای خامنه ای سند میکشم بیرون، از دو تا آدم قازقلنگ سند کشیدن بیرون برام کاری نداره.
بسیارم خوب. مریم بابا علی نوشته بیخودی نیست که قاسم سلیمانی کودک کش با خیالی آسوده ترامپ رو برای ویرانی ایران و نابودی ایرانی دعوت به جنگ میکنه، خیالشون بابت 7 نسل کثافتشون راحته. انقدر این سردار سلیمانی دوستان کوتاه فکره که فکر میکنه الان قرن 17 میلادیه که رقبا با دوئل و کشیدن تپانچه به روی هم تصفیه حساب میکردن و میگه من خودم به تنهایی میام به جنگت، منظورش آقای ترامپ البته. نه جناب سلیمانی، اینطور نخواهد بود و شما به جای زورآزمایی شخصی با ترامپ با برخی از بهترین استراتژیست های نظامی جهان همراه با نیرومندترین ارتش کره زمین روبرو خواهید شد. خواهشان از این حرفای بچگانه دست بردارید. رولا، خبری دیدم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در خلیج فارس و اینکه میتونه تنگه هرمز رو ببنده، قصد داره در 48 ساعت آینده دست به یک مانور بزرگ در آبراه خلیج فارس بزنه. در این مورد چه اطلاعات تکمیلی داری؟
اینا خب اینقدر جاسوس دارن تو سپاه و اینا که راحت تا تکون میخورن همه میفهمن، ولی اینا 20 روز پیش هم این کارو کردن. 20 روز پیش یه ما پیش اومدن یه مانور مینگذاری انجام دادن تو خلیج فارس، تنگه هرمز که یادت باشه، یه خبری اومد رفت، کسی زیاد بهش توجه نکرد. آمریکا فکر میکنم با قطر بود یا عمان بود یه رزمایش دریایی برگزار کرد و مینا رو برداشت، مین بوبی کرده بودن که تنگه هرمز رو ببندن، چون با فیروزآبادی که نمیتونن تنگه هرمز رو ببندن، اینا بعد مین بریزن توی دریا و اینا، اونا اومدن مینا رو برداشتن. حالا احتمالاً حالا میخوان یه شاخشونه اینجوری بکشن، ولی خب به قول تو مثلا طرف کرده رمبو، قاسم رمبو مثلا اومده تهدید میکنه این ور اونور رو، نمیدونم ما فلان میکنیم بیسار میکنیم، بابا طرف اونجا عکسه میکنه، اینجا وضعیت دلارتون میکشه بالا پایین، نمیتونین وضعیت داخلی رو جمع بکنین، تهدید چی میکنه؟ ولی ببین 3-4 ماه این وضعیت طول میکشه، یعنی این وضعیت التهابات و اینا 3-4 ماه هست، بعد 3-4 ماه انشالله درست
میشه. امید خدا. کاربری با نام الدار 2189 نوشته اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه کدوم حکومت، البته با قدرتی همچون ایران امروز که حداقل در ظاهر مقتدر است، نقش او را برای داغ نگه داشتن بازار فروش سلاح به خاورمیانه ثروتمند و بنیاد زده ایفا خواهد نمود؟ آیا شرکت های اسلحه سازی که حامی اصلی ترامپ بودند با سقوط جمهوری اسلامی در ایران با ترامپ موافق هستند و اساسا خود ترامپ با سقوط موافق؟ حکومتی که بعد از روی کار آمدنش ثروت فراوانی نصیب شرکت های اسلحه سازی در جهان نموده که جنگ 8 ساله با عراق و ناآرامی های اخیر بخشی از اونه. پاسخ چیه به این کاربر؟
حکومت زیاده که بخواد جایگزین باشه. شما الان آمریکا در کنار اینکه داره ایران رو تحت فشار قرار میده، 2 تا وزیر ترکیه رو دیروز تحریم کرد، یکی وزیر کشورش بود، یکی نمیدونم وزیر چیش بود که تحریم کردن. ببین الان ترکیه خیلی قابلیت اینو داره که جای ایران رو بگیره، یعنی اینا این کشور عوض میشه دوره‌ای، هر کشوری میتونه نقش تو منطقه نقش شرور رو بازی بکنه و بتونن اون سلاح و مهمات و نمیدونم اسلحه و اینا رو برسونن. و به نظرم بعد از ایران نوبت ترکیه است، یعنی اگه ایران برسه به آزادی و دموکراسی و اینا برسه، تکلیفش معلوم بشه، اینا یه جایگزین دیگه، یه لولو دیگه، یه جای دیگه دنیا درست میشه، تو خاورمیانه یه جای دیگه منطقه درست میشه و باز همون نقش رو به عهده میگیرن و باز حالا یه پروسه‌ای با اونو این اتفاقات میفته.
بله، من فکر میکنم کشوری با 80 میلیون جمعیت میتونه بازار مصرفی خوبی برای شرکت های خارجی باشه و به مراتب بیش از فروش اسلحه برای کمپانی ها سود به همراه داشته باشه. بنابراین برقراری یک حکومت صلح طلب در ایران با تکیه بر اصول دموکراتیک در واقع میتونه در حکم بازی برد برد برای هر دو طرف باشه. البته تغییر حکومت در ایران باید توسط مردم در داخل و با همدلی و همصدایی ایرانیان خارج از کشور باشه و در این راه مسلما حمایت بلا شرط قدرتی مثل آمریکا کمک ارزنده‌ای به تامین خواسته بخش اعظم جامعه ایران برای خلاصی از شر نظام فعلی خواهد کرد.
آره این خیلی مهمه که مردم خودشون، ببین پومپئو هم جلسه گذاشت، عنوان جلسه‌ش این بود حمایت از صداهای ایرانی، نگفت ما فردا میام میزنیم میترکونیم اینو برمیداریم میبریم اونو برمیداریم میبریم، میگه مردم یعنی پشید اعتراض بکنید، ما هم حمایت میکنیم، ما هم در حمایت از شما ممکنه دوتا اقدام بکنیم. اما وقتی نشستید ساکتید، خب جمهوری اسلامی میگه میخوام بیام مصالحه کنم، میگم باشه بیام مصالحه کن، مردمش راضیان که بیام مصالحه کن تموم کنیم بریم موضوع. ولی مردم وقتی کف خیابونا باشن، اعتصابات ادامه داشته باشه، اعتراضات ادامه داشته باشه، این تداوم اعتراض خیلی بهتر از شروعشه، یعنی مهمتر از شروعشه. دقیقا. این وقتی ادامه داشته باشه حل میشه موضوع.
خب این میدونی درست برمیگردیم به دوران شاه، اون سال آخر همین تداوم تظاهرات باعث شد که دیگه حکومت کنترل امور از دستش خارج شد و وقتی غربی ها دیدن که شاه نمیتونه اوضاع رو کنترل کنه متمایل شدن به سمت انقلابیون و روح الله خمینی. ولی اگر دولت شاه میتونست اوضاع رو کنترل کنه فکر نمی کنم کشورهای غربی از این انقلاب حمایت میکردن.
During the time of the nuclear deal, Iran increased oil revenues could have gone to improving the lives of the Iranian people. Instead, they went to terrorists, dictators, and proxy militias. Today, thanks to regime subsidies, the average Hezbollah combatant makes 2 to 3 times what an Iranian firefighter makes on the streets of Iran.
بله، بازم حضور مردم بود دیگه. یعنی با اینکه همه میگن توته آمریکا بود، توته خود شاه میگفت استعمار سرخ، فکر میکنم یه همچین چیزی، یه همچین عبارتی به کار میومد با ارتجای سیاه. ارتجای سرخ و سیاه، با اینکه اعتقاد داشتن روسیه بود، آمریکا بود، بالاخره قدرت‌های جهانی با هم تعامل کرده بودن که حکومت محمد رضا نابود بشه، ولی باز مردم کف خیابون بودن دیگه. یعنی تا مردم کف خیابون نباشن اتفاقی نمیافت.
بله. راستی رولا، چه خبر تازه‌ای در مورد هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داری؟ که در یکی از برنامه‌های قبلی عکسی از اون نشون دادیم که صورتش با عکس 2 ماه پیشتر از اون بسیار فرق کرده بود. بعضیا معتقد بودن که حتی این بدل هاشمی شاهرودیه و خودش نیست. چه خبری داری در موردش؟
نه، بدلش که نیست، اون رفته بوتاکس و اینا کرده. من چک کردم، رفته خوشگل مشکل کرده، بوتاکس کرده و بعد از اون برم دیروز پیروزم خبر مرگش در اومد که تکذیب شد، ولی بیمارستان بستریه دیگه فعلا. اون به خاطر اون که اون کلیهش رو توی خطای پزشکی تو ایران از عمد، یعنی برداشتن یا از دست داد و یه کلیهش از دست رفت کلن، خب الان باید دیالیز بشه، بالاخره با یه کلیه نمیتونه ادامه بده که. اون وضعیت ظاهریش و اینا ریخته و بعد رفته حالا خوشگل مشکل کنه، بوتاکس کرده، بعد بدتر شده وضعیتش.
فکر میکنم بیشتر از بوتاکس، فکر کنم فیلر و چیزهای دیگه هم استفاده کرده و حتی
دیگه هر چی بوده کردن
دماغش هم میگن ممکنه عمل کرده باشه.
آره، هر ببین، خب وقتی گونه و اینا زده بیرون، خب دماغ خیلی خوشگل شده، یعنی کاش که از اول اینجوری میشد یه ظاهر بهتری هم داشت اتفاقا. ولی خب حالا فعلا که با دست مریضی دست و پنجه نرم میکنه دیگه. من شنیدم که مثل که یه جورایی یه حرکت بیولوژیکی هم روش انجام دادن، به خاطر اینکه این خیلی بالقوه بود واسه جانشینی رهبری و اینا، یه کار بیولوژیکی هم روش کردن.
بسیار هم خوب.
آقای عباسی بود از شماره صندلی 215.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز، ابتدای نکته خطاب رئیس محترم مجلس آقای لاریجانی عرض کنم. جناب آقای لاریجانی که تریبون بنده رو قطع می‌کنی، میگی خارج موضوعه. اولا شما هر وقت دوست داری میذاری یه نفر خارج موضوع صحبت کنه چون خودت می‌خوای. هرچی هم به شما تذکر میدی فایده نداره. دو، خارج موضوع یعنی خارج مصالح نظام، یعنی خارج منافع مردم، یعنی خارج موضوعات اولویت داره کشور. شما از صبح تا ظهر همه مسائلت خارج از موضوعه. مردم زیر بار مشکلات معیشتی هن، اجاره بها و رهن منزل قوقا کرده، سرسام آوره. بس شما میای مسائل فرعی رو در دستور کار قرار میدی. من تذکر میدم به هیئت رئیسه محترم مجلس با تمام احترامی که برای تک تک همکاران قائلم، هر هفته که از حوزه انتخابی میام میگم امروز دیگه مسئله مهم جاری کشوره. بابا آقای سیف یا استفاده یا برکنار شد. کی باید بیاد از اون مطالبه بکنه، من و شما یا مردم؟ کی باید از آقای سیف مطالبه بکنه که طرف بیاد 59,800,000 دلار و 51,000,000 یورو به گفتی آقای اژه‌ای بگیره؟ کی داده؟ کجا خرج کرده؟ چه جنسی وارد کرده؟ آیا به قیمت وارد بازار کرده؟ مجلس امروز داره خودش رو از رأس امور بیاره پایین. چشم مردم به مجلس به ریش ما میخندن با این مسائلی که در مجلس مطرح میکنید در این شرط اساس. وزیر محترم مسکن بیا جواب بده، کی باید نظارت بکنه؟ آقای رئیس مجلس من سوال میپرسم، آیا ما دولت مستقر نداریم؟ شما برید سر بزنید تو مسکن ها، هر کسی هر قیمتی که دوست داره میگه.
در برنامه آخر هفته جمعه 12 مرداد 97 نگاهی خواهیم داشت به بروز مجدد نارامی‌های اجتماعی در اعتراض به گرانی و بیکاری و فساد گسترده و ظلم حکومت. آیا فروکش کردن نسبی جنگ لفظی بین ایران و آمریکا میتونه زمینه رو برای مذاکرات مستقیم دو کشور فراهم بکنه؟ گفتگویی خواهیم داشت با دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، در مورد وضعیت نابسامان اقتصاد کشور. درد اصلی اقتصاد ایران چیست و چرا کارشناسان داخلی نمیتونن برای اقتصاد کشور نسخه‌ای بپیچند؟ از دادگاه محمد علی طاهری، بنیانگذار مؤسسه فرهنگ هنری عرفان حلقه خواهیم گفت. قوه قضاییه چه آش دیگری برای آقای طاهری پخته است؟ همچنین عذرخواهی یکی از یاران طاهری بابت این ادعا که وی چند سال پیش در زندان کشته شده است رو زیر ذره‌بین می‌گذاریم. در پایان هم حکم جلب نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی را که در جریان ناآرامی‌های چند ماه پیش در خیابان پاسداران صادر شده بود، برای اولین بار منتشر خواهیم کرد. با ما باشید.
تظاهرات شلوغ شلوغه
دوستان. اینها تصاویری بود از اعتراضات مردمی تازه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در چندین شهر از جمله اصفهان، گوهردشت، شیراز و رشت که با جهش باور نکردنی قیمت دلار و طلا در بازار همراه بود است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به طرق مختلف از جمله پرتاب گاز اشکاور به مقابله با معترضین که شعارهای اقتصادی و فریاد سیاسی علیه نظام سرداده بودند پرداختند. رولایزم، چه خبرهای تازه‌ای در مورد شلوغی‌ها داریم؟
شلوغی‌ها که از روز نهم ما خیلی منتظر شدیم که گروه های مختلف اپوزیسیون حداقل یه فراخوانی بزنن که ما حمایت بکنیم. ولی خب هرچی منتظر شدیم خبری نشد. ما خودمون شروع کردیم فراخوان رو زدیم. فراخوان اولیه 9 مرداد صادر شد و خب مردم هم خیلی فشار می آوردن. واقعا حجم پیام ها، حجم تماس ها به حدی بالا بود که ما دیگه به این نتیجه رسیدیم باید فراخوان بزنیم و الان وقتشه. بعد از اینکه فراخوان رو زدیم خب دو سه تا شهر شلوغ شد، کرج شد، یه جست گریخته، رشت فکر میکنم یه اتفاقی افتاد، شیراز بود و اصفهان هم که خب از صبح کاسبکارا توی شهرک صنعتی توی شاپور جدید اونجا شروع کرده بودن تظاهرات رو. بهانه اولیه تظاهرات مردم اصفهان همین قطعی و برقی، قطع و وصل مکرر برق بود که باعث سوختگی لوازم شده بود، باعث ضررهای هنگفت اقتصادی شده بود بهشون و خب همزمان با برق آبم قطع میشه و خب به اینا کسی نبوده جواب بده، اعتراض کرده بودن کسی هم جواب نداده بود و دیگه اومدن تو خیابونو چون دیگه اعتراضات رو انقدر جواب نمیدن، انقدر اعتراضات مردم رو جواب نمیدن تا میاد تو خیابون سیاسی میشه و مردم دیگه اولین حرفی که میزنن مکبر دیکتاتور و مکبر خامنه ای و میره روی به سمت سیاسی شدن. دیگه دیروز هم همونجوری گوهردش شلوغ بود، پیروز هم گوهردش شلوغ بود و بعد دیگه امروز کشیده شد به شهرهای دیگه، شیراز و مشهد و اصفهان و الان گوهردشت و الان رجای شهر بود و جاهای دیگه همین جوری هی داره خبراش میاد. مشهد شلوغ شد، با ساری الان مردم تجمع کردن جلو استانداری و میدون ساعت، همین جوری هی داره تجمعات هی داره بیشتر میشه و داره گسترده تر میشه.
در تهران چه خبر؟ من دیدم چهارشنبه شب مثل که در تهران در میدان انقلاب مثل که یه دی تجمع کرده بودن.
آخر خط را مردم بیایید بیرون، مردم تهران بیایید بیرون، نترسید بیایید بیرون. نمیخوایم واقعا دیگه این حکومت رو خراب شده رو نمیخوایم. میدون انقلاب به سمت میدون آزادی، بیایید بیرون مردم، بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
آره میدون انقلاب بود، میدون ولیعصر بود، اینجاها بود که حجم عظیمی از مأمور و اینا بودش. ولی امروز که ونک تقریبا یه ذره تجمع شده و خب الان یه ذره مثلا وسط روز گرمه، بریم جا بهترین موقع هم هستا، میدونی الان تو این فضا خیلی به مأمورا خیلی آسیب میرسه چون اینا لباسای مخصوص دارن، لباساشون زخیمه و اصلا خیلی گرم هوا، مثلا اینا اون تو هلاک میشن.
البته رولا یک نکته دیگه هم هست و اون که این مامورین بیشتر برای مبارزه با مردم در ساعات روز آموزش دیدن و در ساعات شب اون آمادگی رو میگویند ندارند. فکر نمی کنی اگر این تجمعات بیشتر در ساعات غروب باشه به ساعات شب باشه بیشتر ممکنه مردم موفق تر باشن در مقابل نیروهای سرکوب؟
چرا، ما شب هم فراخوان زدیم به دلیل اینکه دوربینایی که تو معابر هست و تو اماکن هست و اینا خیلی هاشون نمیتونه مردم رو شناسایی بکنه و به جهت شناسایی نشدن مردم و اینا تو تظاهرات ما معمولا به ساعت شب بیشتر علاقه داریم تا ساعت روز، چون روز بالاخره اینا فیلم مرداری میکنن و بعد میرن بازداشتای کورشون رو شروع میکنن. ولی خب اینقدر وقتی زیاد باشه، یعنی حجم حضور مردم اینقدر زیاد باشه، چقدر مگه میخوان بازداشت کنن؟ نمیتونن، یعنی اصلا شرایطش نمیکشه. حالا ساعت 9 شب هم ما گذاشتیم، یعنی به بعدش دیگه شبونه هم گذاشتیم، یعنی اینا هم نیروهاشون روز درگیره هم نیروهاشون شب درگیر میشه و اصلا یک روند استهلاکی خیلی فراوان پیدا میکنن که اصلا دیگه نیروی سرکوبگری دیگه نمونه. شما وقتی طرف آوردی از ساعت 9 صبح 10 صبح تو خیابون تو گرما این داره میجنگه، داره نبرد میکنه، مردم دارن باش میجنگن، خب اون دیگه شب جون نداره بیاد، یعنی این بعد عوض بشه نیروها و بعد استهلاک، یعنی چند روز بگذره کاملا نیروهاشون کلپس میکنه میخوابه.
یک خبری دیدم در آمد نیوز در مورد ابلاغ طرح نفوذ برای جلوگیری از تصرف کلانتری ها توسط مردم که در اون آمده که نیروی انتظامی تهران بزرگ از ترس هجوم مردم به کلانتری ها و خلع سلاح این مراکز دستورالعمل حفاظتی را به نام طرح نفوذ ابلاغ کرده است. ظاهرا نگران این هستند که ممکنه مثلا کلانتری ها به توسط مردم تسخیر بشه در این جریانات، نه؟
آره دیگه، اینا طرح زدن مثل گزارش های گرفتن که مثلا مردم برن توی یه دی زیادی تو باشن، بعد اینا بریزن شلوخ بلوخ کنن و بعد تکنتری بگن از بیرون هم یه دفعه بیان کمک کنن. به خاطر همین این طرحو زدن که محدودیت حضور مردم تو کلانتری ها رو پیاده کردن و مهم من چنین اینجوری شد محدودیت حضور مردم توی خیاب توی کلانتری ها رو اجرا کردن که 10-15 نفر تقریبا میتونن بیان توی کلانتری و تا اون 10-15 نفر بیرون نیان نمیتونن باز نفرات جدید وارد بشن و خود پرسنل هم اگه میخوان وارد بشن یا افرادی هستن که کار دارن با پرسنل حتما بعد از داخل کلانتری هماهنگی شده باشه که بتونه اون فرد بیاد تو. خب الان یه سری دستورالعمل‌های حفاظتی هم زدن که ما دیگه دستورالعمل‌ها رو اعلام نمی‌کنیم و میایم ضدش رو اعلام میکنیم، یعنی یه سری اطلاع رسانی میکنیم تو این هفته به نیروهای نظامی و انتظامی و اینا که اون چیزایی که حفاظت خابیده و میخواد روشون اجرا بکنه، مثلا دوربینا، مثلا میکروفون دوربینا رو تو پادگانا رو اینا فعال کردن که ببینن مامورا چی میگن چی نمیگن، کادرا چی میگن، یا تو خودشون از هر 3-4 نفر یه نفر جاسوس گذاشته حفاظت که داره باش کام کنه. اینا رو ما ضدش رو اعلام میکنیم که اونا طبق اون دستورالعمل اگه عمل بکنن دستورالعمل‌های حفاظت از بین میره.
So I believe in meeting. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet, and I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper that the other deal was, I would certainly be willing to make.
در این میان دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک خود با نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که آماده است بدون پیش شرط با سران جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کنه. ترامپ گفته حاضر است با ایران بر مبنای جدید و نه مثل گذشته که منظورش برجام بود به توافق دست یابد و این برای همه، هم ایران هم ما و هم جهان خوب خواهد بود. اما تنها چند ساعت بعد از این گفته رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه او در یک مصاحبه تلویزیونی خاطر نشان ساخت که ملاقات آقای ترامپ با سران ایران چندان هم بدون پیش شرط نخواهد بود. او گفت اگر ایران نشان دهد به تغییرات اساسی در نحوه رفتار با مردم خود متعهد است، رفتارهای خشونت آمیز خود را متوقف کند و حاضر به توافق تازه ارزشمندی درباره برنامه هسته‌ایش باشد که واقعاً از تکثیر سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، آنگاه رئیس جمهوری همانطور که گفته آماده است بنشیند و با آنها مذاکره کند. واکنش دولت مردان جمهوری اسلامی به پیشنهاد ترامپ همانطور که انتظار می‌رفت منفی بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت مذاکره شرایط و الزاماتی داره که تاکنون در رفتار آقای ترامپ و همکارانش نشانه از اون دیده نشده. فرمانده سپاه هم خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته آقای ترامپ، ایران کره شمالی نیست که پیشنهاد شما برای دیدار رو بپذیره. مردم ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره و ملاقات با شیطان بزرگ رو نمیدهند. یکی از معدود واکنش‌های غیر منفی از سوی یکی از مقامات جمهوری اسلامی یعنی آقای ناطق نوری بود که گفت این پیشنهاد باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح بشه. اما روح الله، خوب میدونیم که در ایران تنها یک واکنشه که روش حساب میشه و اونم واکنش ولی فقیه. رهبر چی میگه در این زمینه؟
ببین، خب به خاطر همینه که ترامپ میگه من بقیه رو آدم حساب نمیکنم، بعد بشینم به خامنه ای حرف بزنم. یعنی بقیه رو اصلا حساب نمیکنم، میگه من بعد بشینم. خب اونم قبول نمیکنه. یعنی اونو الان شما بهش بگی من مثلا چی، یه کامیون مثلا تریاک جهرم بهت میدم بیا اینجا قبول بکن جایزه، میگه نه من قبول نمیکنم، نمیام صحبت کنم. چون اون هویت رو اون وقت باید بده، یعنی هر چی که روش ساختن 40 سال همه رو از بین مد بدن، میره از بین کاملا. ببین، هنوز جمهوری اسلامی واکنش رسمی نشون نداده. اصلاح طلبا کلن استقبال کردن از صحبت‌های ترامپ با اینکه ترامپ من احساس میکنم که یک چراغ سبزی بوده یا میخواسته بالاخره جلوی واکنش اروپا رو بگیره یا اون شکایتی که ایران تو دادگاه لاهه کرده بابت خروج آمریکا از برجام، احتمالاً یه بازی با این دوتا میخواسته بکنه که اون حرفو زده. اما پامپئو سریع فرداش همونجوری که گفتی درست کرده، گفت تا این شروط رو انجام نده هیچ مذاکره‌ای شدنی نیست و هیچ مذاکره‌ای انجام نمیدیم. من به نظرم یعنی ترامپ تنها راه حلی رو که باز گذاشته راه حل نظامیه، یعنی داره عملاً داره جمهوری اسلامی رو داره توی یک تور نظامی داره میندازه. دیشب پریشب به من گفتن سری تحرکات هم مثل که انجام دادن تو دبی و توی مرز دو قارون و اینا که نیروهای نظامی آمریکا آمادن که ایران کوچکترین حرکتی بکنه یا خطایی بکنه که بیان و تکلیف رو معلوم کنن بره دیگه. اینا هم دیگه وایسادن میخوان بزنن ببرن دیگه.
و ظاهرا یک نوع امتیاز هم دادن به آمریکا یا در رابطه با یمن هست، اینکه در دریای سرخ گفتن تا برای دو هفته شورشیان حوثی عملیات خودشون رو متوقف کنن.
دیگه
آره دستور ایران بوده.
آره دیگه، یعنی همه هویتشون رو گرفتن دیگه. شما روسیه میان سر صدا میکنن و اینا، بعد از اینکه قاسم سلیمانی گفت دریای سرخ رو برای هیچ کدوم از شما ناامن نیست، سه روز بعد روسیه گفتن آقا ما فیتیله رو کشیدیم پایین دیگه حمله نمیکنیم تا دو هفته. یعنی همون غلط کردن دیگه، یعنی آقا دیگه اصطلاح خودمونیش و اینا غلط کردن دیگه، دهن ما رو سرویس کردید.
من تغییر لحن ترامپ رو به معنای تغییر سیاست آمریکا در مقابل ایران نمیدونم. همونطور هم که تو گفتی باید توجه داشته باشیم که آقای ترامپ در برابر دوربین‌های خبری جهان در قالبی دیپلماتیک صحبت میکرد. وقتی از اون میپرسن آیا حاضر به گفتگو هستی با طرف مقابل، طبیعتاً باید خودش رو یک رهبر صلح‌طلب و اهل مذاکره توصیف کنه. معلومه که نباید بیاد بگه خیر میخوام با اونها جنگ کنم، همونطور که در مقابل رهبر کره شمالی هم با اینکه شدیداً او رو به باد حمله گرفته بود، حتی صحبت از جنگ اتمی بود، حاضر شد که با کیم جونگ اون مذاکره بکنه. یک منبع دیپلماتیک اسرائیل هم رو گفته که مقام‌های ارشد آمریکا به اسرائیل اطمینان دادن که سیاست سختگیرانه ترامپ نسبت به ایران تغییری نکرد.
من به جد خواهش میکنم از مسئولان، از دولت، از قوه قضاییه، از مجلس، چرا با مردم حرف نمیزنن؟ مردم در شرایط مضطرب، زمانی که تمام آوارهای خبری رو روی سر خودشون خراب میبینن و مجددن خود مردم رو مقصر قلمداد میکنیم که هیجان زده هستن، پول زیاد دارن، میخوان دلار بخرن، میخوان طلا بخرن، به همین خاطر قیمت ها سر به فلک میکشه. آقایان، حتی اگر مردم هیجان زده باشند، دلیل این هیجان زدگی حرف نزدن با مردم و سیاست های اشتباهیه که مسئولان در پیش میگیرن. مردم که الکی هیجان زده نمیشن، الکی نگران نمیشن. چرا وزیر اقتصاد شفاف با مردم نمیاد حرف بزنه؟ من به بیانیه های روابط عمومی ها کاری ندارم، روابط عمومی ها کارشون بیانیه دادنه. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، آقای رئیس قوه قضاییه، وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه، چرا با مردم رو در رو و شفاف حرف نمیزنن؟ تا کی رسانه ها محل درد دل و شنیدن حرف های مردم باشن و بگم والا نمیدونید، والا ایشالله که خوب میشه، والا ایشالله میجنبن؟ من به جد خواهش میکنم از مسئولان در تمام قوا که با مردم گفتمانشون رو بیشتر بکنند و به بیانیه های روابط عمومی ها اکتفا نکنند.
و ما روز سه شنبه بازار ارز در ایران به سخنان ترامپ واکنش نشون داد و قیمت دلار حدود 12% پایین آمد. البته روزنامه جوان مدعی شد که این توافق دولت و پتروشیمی ها بوده که ترمز سکه و ارز رو کشید و قیمت دلار رو بار دیگر به کانال 10,000 تومان بازگرداند. در این حال قانونگذاران ایران به حجت الاسلام حسن روحانی یک ماه وقت دادن تا با حضور در صحن مجلس به سوالات اونها در مورد نحوه برخورد دولت با چالش‌های اقتصادی، به خصوص سقوط 50% ارزش ریال در سه ماه گذشته، پاسخ بده. رولا، این اولین باریه که روحانی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس احضار میشه. چقدر این مهمه؟
انقدر اهمیت داره که من فکر نمیکنم تا حالا رئیس جمهوری، یعنی یه تابو بوده تو جمهوری اسلامی دیگه که رئیس جمهوری برای پاسخ به سوال نمایندگان تا حالا مجلس نرفته. احمدی نژاد هم من تا اونجا که یادم میاد استیضاحش نکردن. سوال یعنی همون استیضاح دیگه، این الان استیضاح رئیس جمهوره. این همون طرحیه که اینجا صحبت کردیم دیگه، درسته؟
درسته، بله.
گفتیم از طریق کودتای دموکراتیک روحانی رو میندازن و همون طرح سوال از رئیس جمهور استیضاح. یه دونه هم نیست، دو سه تاست. اگه از این خلاص بشه بعدی رو میارن بالا، از اون خلاص بشه بعدی رو میارن بالا، بالاخره میندازنش روحانی رو، از این طریق میندازنش. روحانی نمیدونم واکنشش چیه، نمیدونم میخواد بعد از اینکه بندازنش چی کار میخواد بکنه، چه حرکتی میخواد بکنه، اما یه درگیری تو قدرت به وجود میاد و این درگیری تو قدرت در حقیقت به نفع مردمه. یعنی ببین، فشار خارجی هست، همه جوره جمهوری اسلامی رو بستن و دارن فشار میارن، چه از نظر سیاسی، چه روانی، چه رسانه‌ای، چه اقتصادی، همه جوره دارن فشار میارن. خب تو این شرایط جمهوری اسلامی چرا سال 89-90 اون موقع که اوباما تحریم ها رو گذاشت تونست در برابر تحریم ها دو سال مقاومت کنه؟ چون مردم پشت سرش بودن. یعنی مردم از نظر روانی احساس میکردن که باید پشت حکومت باشن تا بالاخره این شرایط حل بشه و طی بشه و اینا. اصلا دلیل اومدن روحانی هم همین بود دیگه، که مردم میخواستن بیاد روحانی، یا حالا حاکمیت هم میخواست بیاد که با آمریکا مذاکره بکنن و منتج شد به برجام. الان دیگه شرایط اون سالها نیستش. الان مردم پشت حکومت نیستن، مردم خواهان براندازی حکومتن، فشارهای خارجی زیاده و شما حساب بکنید که یه دفعه یه جنگ قدرتی هم بیاد تو داخل اضافه بشه. یعنی این سه تا عامل خود به خود جمهوری اسلامی ساختارش میپاشه.
میدونید در مقایسه با یک سال آخر دوره شاه، الان فکر میکنم نارضایتی عمومی در ایران به خاطر گرانی، قطع آب و برق، فساد، یک رشته معضلات دیگر خیلی بیشتره. پس فکر میکنید باید در انتظار سقوط حکومت اسلامی باشیم؟
چی بگم؟ خیلی داری از من حرف میکشی.
نه، من حالا فکر بکن یه ذره. من یه دونه یک نکته میخوام اینجا مطرح کنم. یک نظرسنجی شده در توییتر که میگوید سوال این بوده: خواست معترضین در اصفهان، کرج و بسیاری دیگر از نقاط ایران چیست؟ حالا پاسخها رو گوش بده: تغییر رفتار رژیم 9%، مذاکره با آمریکا 2%، سقوط رژیم 89%. 4069 نفرم در این رأی‌گیری شرکت کردن. آیا اینو میشه تعمیم داد به سراسر ایران؟ این خواست عمومی مردم
میشه تعمیم داد؟ طبیعتاً یه نظرسنجی با 4000 تا چیست تعمیم، حالا با 4% 5% تلورانس بالا پایین میشه که تعمیم داد به کل کشور. ولی نمیدونم، بگذاریم ازش. من دوست ندارم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم. طبیعتا مردم وقتی راهی پیدا نکنن که صداشون شنیده بشه، طبیعتا خواهان براندازی میشن و این همه زدن و کشتن و این اتفاقات افتاده، مردم خواهان براندازی شدن. من نمیدونم، شاید اتفاقات دیگه ای بیفته جز براندازی. یه ذره بریم جلو، حالا نمیخوام الانم بیشتر راجع بهش صحبت کنم.
اشاره کردی به تریاک جهرم. دیدم یک فیلمی کوتاهی رو در سایت آمد نیوز، یک رولز رویس نیم میلیون دلاری رو دارن در جهرم از روی یک کامیون بزرگ دارن پیاده میکنن بیارنش روی زمین. این ماجرای این رولز رویس نیم میلیون دلاری چی در جهرم، خبر داری؟
خبر ندارم، منم عکساش دیدم و اینا. ولی خب طبیعتاً بعد یه آدمی باشه که وصف باشه، یا کامیون بالاخره موادشو میفرسته واسه بهتر احوالی دیگه.
بله.
چه ساله یه کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. چه ساله که مردمان دیگر چه ساله بریدن ولی هیچی نمیگن. We'll be right back.
یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی تنها.
آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم.
آهای سالار افسانه، تو میتونی یه پا میشی
به بغزه اعتقاد دارم، یه روز آخر رها میشی.
شرمنده برگرده، یه مادری که چند سال دیگه نون آوره مرده.
یه جورای بدی درده، ببینی حق تو خوردن توی کوچه جلو چشمات، ببینی بچه تو
بدی سخته، یه جورای بدی تنهان.
آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم.
آهای سالار افسان، تو میتونی و پا میشی
به بغزت اعتقاد دارم، یه روز آخر رها میشی. ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. چهل ساله که مردم یه مردمان دیگر، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمی.
در این بخش از برنامه دوستان گفتگو می‌کنیم با دکتر فریدون خاوند، حقوقدان مقیم فرانسه، در مورد وضعیت اقتصادی نابسامان کشور. درود بر شما دکتر خاوند.
سلام بر شما جناب فرهودی.
سلام آقای دکتر.
منم به شما سلام می‌کنم آقای زم.
دکتر خاوند، اگر یادمون باشه روحانی در مصاحبه تلویزیونی در دوم بهمن 96 که قیمت دلار اون موقع 4750 تومان بود، گفت درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتره و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد بود. و بعد در پاسخ به اون سوال معروف رضا رشیدپور که پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور، گفت بله. الان مرداد 97 دکتر خاوند، چی شد اون اطمینان خاطر حسن روحانی به مردم؟ چه بلایی بر سر درآمدهای ارزی اومده هنوز که تحریم‌های آمریکا هم شروع نشده؟
ببینین، هم آقای روحانی و هم صاحب منصبان ارشد او آقای جهانگیری در جریان‌هایی که به تازگی در صحنه اقتصادی ایران اتفاق افتاده، به خصوص در عرصه ارز، کلن عدم اعتبار خودشون رو ثابت کردند و یکی از عوامل اصلی بحران سیاسی در کشور در حال حاضر، پا به پای بحران اقتصادی، همین فروریزی اعتبار مهمترین سخنگویان نظام سیاسی در ایران هست. اتفاقی که افتاده اینه که اگر آماری رو که آقای روحانی میدن روی کاغذ حساب بکنیم، درسته در مجموع آقای روحانی میگوید که ما حدود 50 میلیارد درآمد نفتی داریم، 47 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی داریم، میشه 97 میلیارد، و در عوض چیزی حدود 70 تا 80 میلیارد دلار واردات داریم. این رو که با هم مقایسه بکنیم میبینیم که ایران حتی صاحب مازاد درآمد ارزی هم هست، ولی در واقعیت وضع به گونه دیگری است. اولا تمام این درآمدهای ارزی به دلار یا ارزهای سنگین به ایران منتقل نمیشه، بخشی از اون به صورت تهاتری در روابط با چین، در روابط با هند مثلا مورد استفاده قرار میگیره، نفت میره و کالا به جای اون میاد، ارز وارد نمیشه. و از طرف دیگه آقای روحانی در استدلال‌های خودش بخشی از مهمی از مخارج ارزی ایران رو به حساب نمیاره، مثلا پولهایی رو که ایران با ارز طبعا در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در یمن، در عراق مصرف میکنه که ارقام متفاوتی در مورد اونها ارائه میشه، از 17 میلیارد دلار گفته میشه تا 23 24 میلیارد دلار. در مجموع وضعیتی نیست که ایران بتواند دستگاه اقتصادی ایران بتواند به نیازهای بازار ارز پاسخ بده. ببینین ارز، همه این نکته رو فراموش میکنن، در درجه اول یک کالا هست و ارزش ارز یعنی ارزش این کالا مثل بقیه کالاها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. اگر عرضه ارز کم بشه و در عوض تقاضای ارز بالا بره، طبعا قحطی ارز پیش میاد و قیمت اون به همون صورت جهش پیدا میکنه. این وضعیتی است که در حال حاضر اتفاق افتاده. طی چند دهه گذشته از اول جمهوری اسلامی تا به امروز، حدود چهل سال، این مسئله بارها تکرار شده. نظام جمهوری اسلامی به دلیل برخورداری از درآمدهای انبوه ارز از محل صادرات نفت توانسته است در بعضی موارد با تزریق ارز به بازار، با تزریق ارز به شریانهای اقتصادی، در واقع جلوی سقوط پول ملی رو بگیره. چون به هر حال در کشوری که نرخ تورم این همه بالاست، نرخ ارز نمیتونه بالا نره، پا به پای نرخ تورم. منتها دولت جمهوری اسلامی تلاش کرد که این کار رو بکنه، این از طریق عرضه ارز، تزریق ارز به شریانهای اقتصادی ایران. در حال حاضر امکان انجام این کار رو نداره و چون چشماندازها هم مساعد نیست، یعنی با توجه به موج اول تحریم هایی که قرار چند روز دیگه به اجرا گذاشته بشه و به خصوص موج دوم در اوائل ماه نوامبر که مسئله صادرات نفتی ایران رو مطرح میکنه، دولت جمهوری اسلامی میدونه که دریافتی های ارزش به شدت سقوط میکنه. به همین علت هست که نمیتواند ارز به بازار تزریق بکنه، چون این ارز مثل ریختن ارز به رودخونه است، به هیچ دردی نمیخوره. با توجه به همه این عوامل هست که نرخ ارز در حال حاضر به شدت بالا میره، ولی این مسئله، یکیش مسئله بحرانی هست که از خارج هست، یعنی مسئله تحریم هاست، یکی مسئله نابسامانی بنیادی اقتصاد ایران هست که اگر امکان داشته باشه در مورد اون صحبت خواهیم کرد.
در پی جهش قیمت ارز و سکه، بانک مرکزی اعلامیه داده که این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردمه، به دقت زیر نظر است. به گفته بانک مرکزی، تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور نداره. به نظر شما دکتر خاوند، چه کاری از دست بانک مرکزی و رئیس جدیدش آقای عبدالناصر همتی برمیاد؟
ببینین اصولا این مسئله روانی و فشارهای خارجی رو مطرح کردن دردی رو دوا نمیکنه. شما در مورد کشوری مثل ژاپن یا کشوری مثل نروژ، تمام وسایل ارتباطی دنیا رو به کار بگیرین، ببینین چقدر میتونین رو پولشون تاثیر بذارین. مسئله بزرگ اینه، من نمیخوام منکر عوامل روانی بشم در مورد مسائل بعضی از متغیرهای اقتصادی مثل نرخ تورم یا به خصوص نرخ ارز، اینا تأثیر دارن، ولی اینا تأثیر دارن عمدتا در رابطه با داده های بنیادی یک اقتصاد. این مسئله به خصوص مسئله جانشینی در بانک مرکزی رو جابجایی در بانک مرکزی رو مطرح کردین. آقای عبدالناصر همتی به جای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شده. روزی که مراسم سه چهار روز پیش مراسم تودیع این آقای سیف و خوش آمدگویی به آقای همتی برگزار شد، آقای سیف یک جمله‌ای گفت که به نظر من خیلی خیلی روشنگر هست. ایشون گفت که بانک مرکزی در ایران استقلال نداره و از یک بانک مرکزی فاقد استقلال نمیتوان مسئولیت خواست. این جمله است تقریبا مشابه اون چیزی که آقای سیف بیان کرد. بانک مرکزی ایران مستقل نیست. این به چه معناست؟ این به معنای این هست که دولت هر وقت که دچار کسری بودجه میشه رو میاره به بانک مرکزی و از بانک مرکزی میخواد اسکناس چاپ بکنه، یعنی در واقع حجم پول رو به صورت مصنوعی در اقتصاد بالا ببره. و این وضعیتی است که اتفاق افتاده طی سال‌ها، به خصوص در همین دوران آقای روحانی امواج نقدینگی روانه بازار شده. ببینید در ایران حجم نقدینگی، نقدینگی یعنی پول و شبه پول، یعنی سکه و اسکناس به اضافه سپرده‌هایی که میتونن راحت و سریع تبدیل به پول نقد بشن، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران است. این یک مسئله وحشتناکه. امواج نقدینگی به خاطر کسری بودجه، بانک مرکزی ایران تبدیل به چاپخانه شده، اسکناس چاپ میکنه. بر اساس اطلاعاتی که اتاق بازرگانی تهران داده همین چند روز پیش، روزی 1,000 میلیارد تومان نقدینگی وارد چرخه اقتصاد ایران میشه. و در این شرایط هست که طبعا هم نرخ تورم بالا میره، هم پول ایران فرو میریزه. عامل اصلی وضعیتی که در ایران وجود داره همینه. منتها البته به این داده بنیادی دیگری رو هم اضافه بکنی که تنش در روابط خارجیه و مسئله تجارت خارجی ایران که در خطر قرار گرفته، چون تجارت خارجی ایران عمدتا به نفت و صادرات نفتی بستگی داره و میگویند که تا حدود 2 ماه 3 ماه دیگه این در بهترین حالت نصف میشه. کدام اقتصادی است که بتواند نصف شدن درآمدهای ارزی خودش رو تحمل بکنه؟ به اقتصاد آلمان هم اگر بگین حدود 3 ماه دیگه به اصطلاح درآمدهای ارزی نصف میشه، قیمت یورو میرزه تبدیل به نصف میشه. این یک چیز عادی و طبیعی است. بنابراین این مسئله که گفتن دشمن، این دردی رو دوا نمیکنه. مسئله اینه که باید پرداخت به بنیادهای اقتصاد ایران، از جمله مسئله دیپلماسی اقتصادی ایران در روابط با خارج، یعنی داشتن روابط عادی با دنیا.
آیزن؟
آی دکتر، درد اصلی اقتصاد ایران چیه؟ چرا این میگن این اقتصاد بیماره، مریضه؟ بعد چیکار اصلا دلیلش چیه؟ شما چه مشکلی میبینید اقتصاد ایران؟
درد اصلی اقتصاد ایران جهله. در یک کلمه اگه من حضورت رو عرض بکنم، ببینید وقتی بعد از انقلاب اسلامی بخش بزرگی از کسانی که سکان‌های اقتصادی ایران در اختیارشون بود از کار برکنار شدند، اعدام شدند، تبعید شدند. فکر کردند که اقتصاد رو دست هر کسی بدن اداره میکنه. چنین نیست. برای هر عرصه‌ای پزشکی، ساخت و ساز، جنگ، دانشگاه وجود داره. یک عده‌ای در این دانشگاه تحصیل میکنند. ایران زمام امور اقتصادش مثل بقیه امورش به دست جاهلان افتاد و این جهل کماکان ادامه داره در عرصه‌های مختلف. حتی در عرصه دیپلماسی در ایران، آقای خامنه‌ای چند روز پیش به سفرای ایران گفت اینهایی که میگویند دیپلماسی نباید ایدئولوژیک باشه مزخرف میگویند. خب با از یک دیپلماسی ایدئولوژیک چه کار برمیاد؟ و دیپلماسی ایران اگر ایدئولوژیک باشه، طبعا دیپلماسی اقتصادیش هم ایدئولوژیکه. این در خدمت منافع ملی نیست. در ایران همونطور که گفتم، منظور من این نیست آقای فرهودی که در ایران اصولا همه کسانی که در عرصه اقتصاد هستن جاهلند. نه، ما بهترین صاحب نظران اقتصادی رو در خود ایران داریم. ما رسانه‌های بالای اقتصادی در خود ایران داریم. حتی در بین کارگزارانی که به شدت به هسته مرکزی جمهوری اسلامی وابسته هستند، کسانی هستند که از اقتصاد سر در میارند. مسئله بزرگ هسته مرکزی قدرت، یعنی قدرت تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی است، که این قدرت تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی اصولا اقتصاد حالیش نیست. اینها به مسائل دیگری فکر میکنند. اقتصاد اولویت اونها نیست. اونها اولویت های دیگری دارند و چون اون اولویت ها رو بر اقتصاد ترجیح میدند، طبعا مسائل اقتصادی به وضعیتی دچار میشه که در حال حاضر میبینید.
خب چرا اقتصاددانای داخل کشور نمیتونن، بالاخره ما اقتصاددان کم نداریم تو داخل کشور، چرا نمیتونن یه نسخه، یک درمانی، یک دوایی برای این اقتصاد مریض و رنجور بپیچن؟
ببینید، این کار رو کردن، بارها این کار رو کردن. در دولت اول آقای روحانی شما اقتصاددانی داشتید به عنوان مشاور ویژه که در دولت دوم هم شد دستیار ویژه اقتصادی آقای روحانی. این یکی از آقای مسعود نیلی یکی از برجسته ترین اقتصاددانای ایرانه. البته بگذاریم که خودش رو در خدمت هسته مرکزی قدرت قرار داده، اون به کنار، ولی چیزایی رو که پیشنهاد میکنه در عرصه اقتصادی مسائل درستیه. حتی برنامه اقتصادی دولت روحانی رو که برای دور دوم نوشته شد زیر در اون جزوه معروف دوباره ایران، از لحاظ اقتصادی بر اون برنامه من شخصا ایرادی نمیتونم بگیرم. مسئله پیاده کردن برنامه هاست. در ایران ما تکرار میکنم اقتصاددانهای برجسته‌ای داریم، منتها نظام سیاسی ایران راه رو بر عملکرد اقتصاد علمی میبنده. این کار دفعه اول نیست که اقتصاد اتفاق میفته. هاشمی رفسنجانی تلاش کرد که اقتصاد ایران رو منطبق با مسائل اقتصاد بنیادی دنیا بکنه، شکست خورد. محمد خاتمی تلاش کرد این کار رو بکنه، شکست خورد. و سومین شکست رو حتی در مقیاس وسیع‌تر آقای روحانی خورد. ما دیدیم که اصولا رفرم اقتصادی در این دستگاه نتیجه نمیده، همونطور که در شوروی نتیجه نداد. ببینید، در شوروی در طول دوران کمونیسم اقتصاددانهای برجسته‌ای وجود داشتند که میدانستند اقتصاد مارکسیستی لنینیستی نتیجه نمیده، ولی جامعه‌ای بود که با رفرم، نظامی بود که با رفرم در تضاد بود. نظام ایران هم با رفرم در تضاد و متاسفانه عامل اصلی و شکستگی و انحطاط اقتصادی ایران هم همین شکافی است، همین تضادی است که بین نظام سیاسی و رفرم اقتصادی وجود داره.
دکتر خاوند، قوه قضاییه از بازداشت 290 نفر که از اونها به عنوان اخلالگر اقتصادی یاد کرده خبر داده و گفته اتهام بعضی در حد فساد فی الارض. محاکمه اونها هم قراره به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و اخلال در نظام اقتصادی به زودی شروع بشه. آیا فکر میکنید انتشار این خبر با هدف آرام کردن جو عمومی صورت گرفته و یا اینکه افرادی که دستگیر شدن واقعا در نظام اقتصادی ایران ایجاد اخلال کردن؟ یعنی سیستم اقتصادی انقدر آسیب پذیر شده که 29 نفر میتونن در اون تولید اخلال بکنن؟
ببینید، من از جرائمی که به این افراد نسبت داده میشه اطلاعی ندارم. اتا مسئله بر سر فساد وحشتناکی است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و قدرت سیاسی در ایران جرأت یا صلاحیت مبارزه با این فساد رو نداره، چون خودش گرفتار فساده. مردم، افکار عمومی ایران باور ندارند که اتهامات وارد شده به این افراد میتواند راهی باشه برای خروج از فساد. نظام سیاسی ایران از این که بتواند به افکار عمومی ایران این پیام رو منتقل بکنه که میخواهد در راه مبارزه با فساد گامهای اساسی قاطع نهایی برداره، از این کار ناتوان است. توان انجام این کار رو نداره و به همین علت هم هست که من تصور نمیکنم این مؤثر باشه، به خصوص از این لحاظ که زیربناهای اقتصادی ایران زمینه یک فساد پردامنه رو فراهم میکنه. با دستگیری افراد قضیه حل نمیشه. یا در یک اقتصاد به شدت دولتی در یک اقتصاد به شدت نفتی، در یک اقتصاد فاقد قوه قضائیه قابل اعتماد، در کشوری که مطبوعات آزادی افشای فساد رو ندارند، در یک چنین کشوری که امضاهای طلایی فراوان هست، در چنین کشوری امکان مقابله با فساد نیست. زمانی که گام‌های اساسی و استوار برای مبارزه با فساد هم در عرصه زیربنایی اقتصادی و هم در عرصه روبنایی، یعنی مبارزه با فاسدان واقعی، برداشته بشه، اون موقع مردم باور میکنن که واقعا اینها میخوان با فساد مبارزه کنن.
اقتصاد آنلاین معتقده که رئیس جدید بانک که دلار رو 11500 تومان تحویل گرفته، با اقدام به راه اندازی بازار ثانویه میتونه دلار رو در مرز 8 الی 9000 تومان تثبیت بکنه. فکر میکنید این کار عملی باشه؟
ببینید، در ایران نرخ ارز همون نرخی است، کمی پایین تر کمی بالاتر، که بازار تعیین میکنه. در تمام دنیا همین وضعیته، بازار حرف نهایی رو میزنه. هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در عرصه قیمت ها جانشین بازار بشه. من عرض کردم حضورتون، ارز یک کالا هست و کالا قیمت داره و قیمتش رو بازار تعیین میکنه. ببینید، در کشوری که معاون اول ریاست جمهوری، نزدیکترین فرد به آقای روحانی، بیاد اعلام بکنه که از این به بعد نرخ دلار 4200 تومانه، اتفاقی که فروردین ماه افتاد، میدونین این اصلا وحشتناکه که یک مقام مسئول ارشد کشور تا این حد از واقعیت‌های اقتصادی دور باشه و برای دلار، یعنی برای یک کالا، نرخ تعیین بکنه. بازار بهش جواب داد به حرف تو توجه نمی کنیم، ما قیمت دلار رو مکانیزمای بازار تعیین میکنه. آقای همتی هم که بر سر کار اومده، که تا اونجایی که من اطلاع دارم هم در عرصه بانکداری صاحب تخصصه، هم در عرصه بیمه صاحب تخصصه، تألیفاتی داره، در دانشگاه هم تدریس کرده. من به شخص حمله نمی کنم، ولی فکر میکنم تا وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی فاقد استقلال باشه، تا وقتی که مسائل در روابط بین المللی ایران در حالت کنونی باشه، از دست رئیس بانک مرکزی کاری بر نمیاد. آقای بهترین بانکداران دنیا رو، بانک فدرال آمریکا، بانک بریتانیا، بانک ژاپن، شما اینها رو یک بیارین الان بگذارین در رأس بانک مرکزی ایران. اینها چون تسلطی ندارن بر عملکردهای دولت، جلوی کسری بودجه رو نمیتونن بگیرن، مجبورن به دولت جواب بدن، مجبورن که تنش‌های خارجی رو تحمل بکنن، از دست اونها کاری بر نمیاد. بنابراین تا وقتی که در بر همین پاشنه میچرخد، از آقای همتی هم کاری بر نمیاد، نخواهد توانست این کار رو بکنه. این بازاره که تصمیم میگیره، مگر اینکه بانک مرکزی مستقل بشه و در مجموعه مکانیزم‌های سیاسی و اقتصادی ایران هم تحولات بنیادی به وجود بیاد، از جمله در روابط خارجی ایران، و کشور با این بحران‌های پی در پی روبرو نشه.
تغییر مهرهایی مثل سیف، مثل نوبخت، مهرهای اقتصادی که الان خب 190 تا نماینده مجلس هم نامه نوشتن به رئیس جمهور که باید حد اکثر تغییرات رو باید تو کابینه ایجاد بکنی. و تغییر این افراد، این مهره ها، به نظر شما دوای درد امروز اقتصاد ایران هست؟
ببینید، باز تکرار میکنم، مسئله به هیچ وجه شخصی نیست. البته در مورد آقای نوبخت به شدت انتقادهایی حتی در بین صاحب نظران و کسانی که به دولت روحانی نزدیک هستند به شدت مطرحه. جای آقای نوبخت در رأس سازمان برنامه اصولا پرسش برانگیزه. سازمان برنامه ای رو که خب آقای احمدی نژاد از بین برد، آقای روحانی با اون سر و صدا دوباره احیاش کرد، از این سازمان برنامه هیچ صدایی بر نیامد. و آقای نوبخت که هم رئیس سازمان برنامه است، هم به شکل شگفت‌آوری سخنگوی دولت هست، از ایشون کاری بر نمیاد و جابجایی اینها هم همونطور که عرض کردم در وضعیت اقتصادی ایران تحولی به وجود نمیاره. اتفاقا همین عدم اطمینان به ایجاد تغییر در رابطه با جابجایی صاحب منصبان یکی از دلایل یأس عمیقی است که در حال حاضر بر جامعه ایران سایه افکنده. یعنی مردم، افکار عمومی به این نتیجه رسیدن که کاری بر نمیاد، کارها شده، شاید در عرصه اقتصادی ایران سومین فرصتی که داده شد به دولت روحانی داده شد، بعد از تجربه رفسنجانی، بعد از تجربه خاتمی. این سومین بار بود مردم گفتن خیلی خوب کسی آمده که در واقع در بین تمام رؤسای جمهور طی 40 سال اخیر مسائل اقتصادی رو بهتر از بقیه میدونه و واقعا هم میدونه. ولی در همین نظام ما دیدیم که کار ایشون از یک زبان متعادل در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک یک دفعه تبدیل شد به یک زبان احمدی نژادی، برگشت به همون دوره. و در مورد شخصیت‌های دیگر هم دقیقاً همین مسئله رو میشه مطرح کرد، از تغییر و تحول شخصیت‌ها، چهره‌ها در دولت به نظر من تحولی به وجود نخواهد آمد.
آیا ساختار سیاسی امروز جمهوری اسلامی ممکنه به وسیله شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، مثل رکود تورمی، افزایش نقدینگی، آیا با این شاخص‌ها ساختار سیاسی یک کشور فرو می‌پاشه؟
ببینین خیلی نقش داره. یعنی این مسئله شکست وحشتناک اقتصادی در فرسایش نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار بزرگی ایفا کرده. انحطاط اقتصادی ایران که انحطاط بسیار بسیار تلخی است برای مردم ایران، وقتی که اونها خودشون رو با دوران پیش از انقلاب مقایسه میکنند، وقتی که اونها به خصوص خودشون رو با قدرت‌های نوظهور در عرصه جهانی، با مالزی، با چین، با هند، با برزیل، با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، با کشور همسایه خودشون ترکیه، با کشورهای خلیج فارس مقایسه میکنن، احساس تلخی به اونها دست میده. و شکست اقتصادی در عرصه های گوناگون که یکی از اونها فروریزی وحشتناک پول ملی هست، این در از میان بردن و فرسایش نظام سیاسی ایران، اعتبار نظام سیاسی ایران بسیار بسیار مؤثر افتاده و یک بار دیگه ثابت میکنه که در دهه دوم قرن 21 میلادی نظام ولایت فقیه حاکمیتش بر ایران راه رو بر اقتصاد ایران بسته و اقتصاد ایران اصولا در چارچوب چنین نظام سیاسی توانایی شکوفا شدن نداره. هرچه زودتر باید از علمای اعلام و حجج اسلام خواست برگردند به کاری که پیش از اون می کردند، مورد احترام مردم بودند. اونها خودشون رو به عرصه‌ای کشاندند که قابلیت تخصص چرخاندن اونها رو ندارند. وضعیتی به وجود آمده که پول فرو می ریزه، تورم بالا میره، تولید متوقف میشه، نرخ بیکاری بالا میره. همه مردم این نظام و در و روحانیت رو مسئول میدونن. این نکته رو هم اضافه کنم برای اینکه بخوام با انصاف باشم، من اطمینان دارم که بخش بزرگی از روحانیت ایران در یک همچین فاجعه‌ای که دامن اقتصاد ایران رو گرفته نقشی ندارن. اونها کار خودشون رو انجام میدن، اونها کماکان وظایفی رو که بر عهده‌شون گذاشته شده، راهی رو که خودشون انتخاب کردن، در راه مذهبشون، در راه دینشون ادامه میدن. منتها متاسفانه وضع به صورتی در آمده که مردم قشر روحانیت رو مقصر میدونن در وضعیت فعلی و روحانیت ایران اون بخشی که از این فاجعه برکنار موندن و در این فاجعه نقشی ندارن، هرچه زودتر باید خودشون رو از این بنبست بیرون بکشن و به ایرانی‌ها اعلام بکنن که در به وجود آوردن این فاجعه نقشی نداشتند و از این فاجعه هم سودی نبردند، پولی به جیب اونها ریخته نشده.
و به عنوان پرسش آخر، دکتر خاوند، فکر میکنید سیر سعودی ارزش برابری دلار رو در مقابل ریال تا کجا میتونه پیش بره و آیا ممکنه به حدی برسه که باعث انفجار در جامعه بشه؟
ببینید، به هیچ وجه بعید نیست. شما در حال حاضر نرخ تورم رسمی در ایران رو 10.2% اعلام میکنن که نرخی است که افکار عمومی ایران قبول نداره. چون کسانی که لمس میکنند واقعیت تورم در ایران رو میدونند که این نرخ واقعیت نداره. منتها مسئله بر سر اینه که اگر ببخشید این مسئله تکنیکی رو مطرح میکنم، از بانک مرکزی ایران بپرسید این نرخ تورم چجوری تعیین میشه، در مورد تیر ماه میگوید از 12 ماه منتهی به تیر ماه 97 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 96 نرخ تورم رو میده به میرسونه به حد 10.2%. یعنی برای محاسبه نرخ تورم در حال حاضر به 24 ماه گذشته مراجعه میکنن. منتها میگیم خب نرخ تورم نقطه به نقطه چیه؟ یعنی از تیر ماه 96 تا تیر ماه 97 میگه 18%. میگویید خب این نرخ تورم بر اساس یک سبدی است که حدود 367 کالا و خدمات توشه. برای کالاهای مورد نیاز مردم یعنی مواد خوراکی چقدره؟ اون موقع میبینین که اعلام میکنه 25%. و وقتی که اینا رو کنار هم قرار میدیم میبینین که الان ما در دنیا کشوری داریم به نام ونزوئلا. 3 روز پیش صندوق بین المللی پول اعلام کرد نرخ تورم در ونزوئلا 1,000,000%. 1,000,000%. یعنی شما الان که میخواین برین یک قهوه بخورین با 1 ساعت دیگه فرق میکنه، با 10 دقیقه دیگه فرق میکنه. سوار تاکسی میشین یه قیمته، به جایی که میرسین یه قیمته. مردم از اون کشور در حال فرارن. ونزوئلا بر مهمترین ذخایر نفتی دنیا تکیه داره و در حال حاضر شما برین در رسانه های بزرگ اقتصادی تهران صحبت از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرحه. یعنی میگوین که ما داریم میریم به اون طرف. و این مسئله خوشبختانه در حال حاضر به حمدالله ما فاصله داریم با اون فاجعه ای که مردم ونزوئلا در اون زندگی میکنن، ولی نباید واقعیات رو نادیده گرفت و این خطرات هست. یعنی حتی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده همین 2-3 روز پیش، اگر وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه، یعنی نرخ تورم ماه به ماه که حدود 5% رسمیش ماه به ماه، ببینید شما برای مقایسه میگم نرخ تورم در منطقه یورو در همین فرانسه که من زندگی میکنم سالانه 1.5%، در ایران ماه به ماه اگر بر همین اساس پیش بره تا آخر سال ممکنه ایران نرخ تورم 50-60% داشته باشه. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و جهش‌های پی در پی نرخ ارز کماکان ادامه داشته باشه، ما به نرخ تورم‌های بالا می‌رسیم. یکی از استادان آمریکایی آقای هانکه که تخصص زیادی داره در مورد مسائل ایران همین هفته اعلام کرد که نرخ تورم واقعی ایران در حال حاضر 203%. خب ما به اینجا نمیریم، ولی مسئله این انفجار تورم و در پا به پای اون انفجار نرخ ارز در ایران یک مسئله واقعی است و باید اگر وضع عوض نشه، اگر کماکان آش همین آش باشه و کاسه همین کاسه، چه دلیلی داره که ایران از این هم که هست بدتر نشه و جهش های نرخ ارز کماکان ادامه پیدا نکنه؟
سپاسگزاریم از شما دکتر فریدون خاوند که بزرگوارانه وقتتون رو در اختیار برنامه آخر هفته گذاشتید.
منم از شما آقای فرهودی تشکر میکنم و همینطور از شما جناب زم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
درود دوستان. امروز 10 مرداد. تعجب نکنید، سال 57 نیست، سال 1397. شهرستان ساری، سفر بنزین مهم نیست، عوضش امنیت داریم.
دوستان، روز چهارشنبه محمد علی طاهری بنیانگذار گروه فرهنگی هنری عرفان حلقه را از زندان به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران بردند. آقای طاهری که در سال 90 به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب به فعل حرام و رابطه نامشروع و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ابتدا به 5 سال زندان محکوم شد و بعداً هم برای جلوگیری از آزادیش او را به اتهام واهی فساد فعل ارز به اعدام محکوم کردند. اما این حکم 2 بار از سوی دیوان عالی نقض شده. آخرین بار هم با رأی قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب محمد علی طاهری به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. آقای طاهری به این حکم نیز اعتراض کرده بود که پرونده برای رسیدگی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده شد. منابع خبری داخلی به نقل از سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای طاهری خبر دادند که جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده روز 10 مرداد 97 تشکیل شد. رولا، آیا هیچ خبری در مورد جلسه دادگاه روز چهارشنبه داری؟
ببین، خبرگزاری عرفان که حالا مرجع رسمی اخبار آقای طاهری هست، حالا بقیه حالا صحبت میکنم، ولی خبرگزاری مرجع رسمیه. خبرگزاری میگه متهم نرسیده به دادگاه، آقای طاهری دادگاه نرفته، بازجویش آقای صدر علمی نذاشته که آقای طاهری بره دادگاه، و خب این خودش اطاله دادرسیه، یعنی میمونه پرونده حالا تا دادگاه یه ما دو ما دیگه وقت جدید بده و باز بازجو حالا یه داستان دیگه در میاره. اینجوری همینجوری باعث میشه متهم بدون حکم میمونه زندان، چون آقای طاهری الان حکم نداره که غیر قانونی الان تو زندانه با فشار بازجو، با فشار ضابط اینا تو زندانه، قوه قضاییه هم زورش به قرارگزار الله نمیرسه، یعنی اینا این همه لات بازی در میارن برای مردم، زورشون به یه دونه بازجو نمیرسه. قوه قضاییه
ببخشید رولا، پس فکر میکنی این صحبتی که خبرگزاری ایرنا یا ایسنا کرده به نقل از آقای طباطبایی، این درست نیستش دقیقاً؟ آره،
من نخوندم، من مرجع اخبار عرفان حلقه رو، چون یک گروه درونیه، مرجع اخبار رو چیز میدونم، خبرگزاری عرفان میدونم. حالا اگه آقای علیزاده مثلا صحبتی کرده، باید تو خبرگزاری دقیقش منعکس بشه، ولی میدونم که آقای طاهری دادگاه نرفته و به من گفتن دادگاه نرفته. امروز هم یه بیانیه داد آقای طاهری و برای اولین بار، یعنی اصلا خیلی محکم صحبت کرد که اصلا این دادگاه در صلاحیت رسیدگی به پرونده من رو نداره و پرونده باید بره به دیوان عالی کشور، و برای اولین بار توش قوم ظالمین رو لعنت کرد، یعنی لعنت فرستاد. خب تو این چیزهای عرفانی و اینا مثلا ادبیات های طاهری خیلی مورد توجه هست اگر که ایشون لعنت بفرسته و اینا.
خب حالا که صحبت از محمد علی طاهری شد، جا داره که به موضوعی در همین رابطه بپردازیم. دوستان اگر به یاد داشته باشید، در یکی از برنامه‌های گذشته آخر هفته براتون گفتیم که یکی از شاگردان آقای طاهری که مقیم آمریکا هستند و پیشتر ادعا کرده بود آقای طاهری رو چند سال پیش در زندان کشتن، و عکس و فیلم‌هایی هم که از آقای طاهری در ایام مرخصی انتشار یافته همه دستکاری شده و تقلبی هستن، به تازگی در صفحه فیسبوک خودشون این ادعا رو پس گرفته و میگن که مستندات تایید شده نشان میدهد که محمد علی طاهری علارغم تحمل مشقات فراوان و سرگذراندن بازی‌های چند لایه نیروهای امنیتی و دیگر دستاندرکاران حکومت در ایران در صحت و سلامت به سر میبره. این خانم همچنین از شاگردان طاهری که به خاطر مشارکت در کمپین استاد طاهری کجاست در معرض اتهامات و بی‌حرمتی های قرار گرفتن پوزش طلبیده است. جالب این که این شاگرد آقای طاهری ما را هم مورد انتقاد قرار داده بودند که خبرهای نادرست در مورد آقای طاهری منتشر کردیم. رولا، اعلامیه این شاگرد آقای طاهری، این خانم رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟
ما که اول گفتیم آقای طاهری زنده است. این خانم 5-6 سال پیش با من تماس گرفت و خیلی سعی داشت متقاعد بکنه منو که من شاگرد آقای طاهری هم. یه دستخطی رسیده بود از آقای طاهری به یکی از شاگردانشون تو مالزی که این خانم حالا یه جوری این دستخط رو به دستش رسیده بود و حالا توش یه سری جرح و تعدیلات انجام داده بود. دستخط هم هیچ وقت به صورت کامل در اختیار ما قرار نداد و بریده بریده قرار داد دستخط رو، میگفت 7 صفحه 8 صفحه استاد به من نوشته و اینا، که حالا بعدش ما حالا به مرور زمان شناختیم و بعدش وسط را اومدن گفتن آقای طاهری شهید شده. با خود من اون شب صحبت کرد رو اسکایپ و گفتم آخه شما آخه بر چه اساسی میگین؟ گفتن حالا بر اساس خواب دیدم و از این چیزاست و مثلا ما یه عالمایی داریم میبینیم و اینا، که گفتم آقا حرفا چیه؟ اگر فردی مثل آقای طاهری بخواد کشته بشه که اصلا سریع همون موقع ماها میفهمیم، مثلا ستار بهشتی یه روز دو روز مون تو زندان کشته شده بود، تمام عالم آدم فهمیدن مگه الکیه، مگه مثلا که بعد دیگه حالا قبول نمیکرد و دیگه ما هم شروع کردیم دیگه کار خودمون رو میکردیم. برنامه هم که گذاشتیم ما از مرخصی آقای طاهری حرف زدیم، گفتیم عید اومده مرخصی و 4-5 روز بیرون بوده با کسی هم ملاقات نکرده و اینا، خب ایشون شروع کرد به ما حمله کردن، اشکالی نداره همه حمله میکنن، ایشون هم حمله کرد. ولی خب بعدش دیدیم که آقای طاهری، خبرهایی که به من رسیده توی این فاصله ای که از زندان اومده بوده بیرون، توی این 4-5 روزی که حالا مثلا 2-3 بار اومده رفته و اینا، با ایشون تماس گرفته و گفته که چرا داری میگی من مردم، چرا داری مثلا چیز میکنی، من زنده ام، من همینجام، واسه چی الکی شایعه کردی من مردم. خب ما موقعا میگفتیم آقا این کار بازجوهاست، به خاطر اینکه وقتی میخوان یکی رو اعدام بکنن، یکی رو میخوان تو زندان بشکنن، از بین ببرن روحیشو، میان میگن که ببین بیرون همه فکر میکنن تو مردی، تو الان هم مردی، ما الان میبریمت این بغل، اینجا سرت هم میکنیم زیر آب، همه هم بیرون فکر میکنن تو مردی و شایعت هم پیچوندیم و بیا این شاگردت اینو گفته، اون فلانی اینو گفته، این صفحه فیسبوک اینو نوشته، فلان نوشته و همه فکر میکنن تو مردی، بعد بیا این چیزی که ما میگیم رو بنویسی تا مثلا از این شر خلاص بشی. خب خیلی واسه زندانی این لحظه خیلی لحظه بدیه و خیلی تحت فشار روحی قرار میگیره. اما خب ما اینا رو میگفتیم اینا دام امنیتیه، اینا توره، فکر اون بیچاره رو بکنین تو زندان، اون روحیش از بین میره و اینا، ولی خب گوش نمیکرد. تا اینکه دیگه خود آقای طاهری باش تماس گرفته و ایشون هم ملزم شده به اینکه یک بیانیه‌ای رو بزنه و حالا پشت تلفنم گفته مثلا استاد ما به خاطر شما، من دوست داشتم شما زنده بمونید، از عمد گفتیم که مثلا، حالا یه سری توجیهات اینطوری هم آوردن. اما آقای طاهری بنده خدا رو به مواد رادیواکتیو آلودش کردن و حالا من فکر نمی‌کنم کسی تا حالا اینو گفته باشه، شاید خود شاگرداشم ندونن یه سریا و یه سری هم نگفته بودن، بردنش حالا یک مایه بوده توی گوشش و یه جسمی بوده تو گوشش، مثل که تو یکی از اون کماها که رفته بوده اینو آغشته کردن و گذاشته بودن و اینا، دیگه هم دیده حالا مثلا درد داره از ناحیه گوش و یه چند وقتی سردرد و درد و اینا، رفته پزشکی قانونی دکتر و اینا گفتن که آلودش کردن به رادیواکتیو، اون یه چیزی این پنبه مانند بوده یا بان مانند بوده، اینا مثلا درش آوردن و رو دستاش بند خدا چیز زده از این دونه های سرخ و سفید و کهیر و نمیدونم این چیزا، کهیر مانند تقریبا از اونا میزنه و یه سری عوارض بیرونی داده و داره خب اثر میکنه. بالاخره اینا هم حالا شاید سیاستشون این بوده که حالا یه مدت ولش کنن، بگن بیرون این اتفاق افتاده، چون خیلی مشکوک بهش مرخصی میدادن، یعنی آدمی که 5 سال یه دفعه تو انفرادی بوده و نمیذاشتن تماسش هم حتی کنترل شده بوده، یه دفعه شروع کردن تند و تند مرخصی دادن و اینا، احتمالاً می‌خواستن بندازن بگن بیرون اینا رو دیگه.
خب در یکی از این مرخصی ها ملاقاتی داشت با وکیل خودشون، وکیلشون خانم طاهری، بله، البته نسبتی با هم ندارن، ولی خانم طاهری هم بعد دستگیر شدند. الان وضعیت خانم طاهری چیه؟
وضعیتش اطلاعی ندارم، اون سیابازی یه دعوایی بین قرارگاه سارالله و قوه قضاییه. بعد اینکه ما اطلاع رسانی کردیم، خب هم اولش اومدن خیلی سر و صدا و شلوغ، ما تو همینجا گفتیم این بازی قرارگاه سارالله است و قبلش هم گفتیم که مدارکی هست که هنوز به دستمون نرسیده، اما منابعمون اعلام کردن مدارکی هست که بالاخره با یه جاهایی داشته همکاری میکرده و اینا. ولی خب حالا بنده خدا اومد خیلی خودنمایی بکنه بعد از قضیه سلاس و اینا، که حتی وزارت خارجه آمریکا هم دیگه موضع‌گیری کرد و اینا، که بعد ما اومدیم گفتیم آقا وارد نشین اصلا، این یه دعواییه بین قرارگاه و قوه قضاییه، قرارگاه میخواد قاضی صلواتی اونجا نشینه مثلا روشو زیاد کرده یا میخواد تصویه سبایی بکنه با حفاظت اطلاعات قوه، اینا یه سری اسناد مدارکیه که اسناد مدارک اهمیت داری هم نیست، یعنی پر اهمیتی هم نیست و حالا دارن منتشر میکنن که خوشبختانه دیگه همه فهمیدن واردش نشن. اما تو سر قضیه تو همین مدارکی که حالا یه کانال منتسب به زینب طاهری منتشر کرده، جالب بود که مثلا ما سر اون اسناد زهرا لاریجانی که منتشر کرده بودیم، خب رسانه‌های جمهوری اسلامی اومده بودن حمله میکردن، مگه قوه قضاییه حفاظت وارد کاشف داره، ما اصلا صداقت نداریم تو قوه قضاییه، ولی حالا تو همون اسنادی که منتشر کرده هم اسم صداقت هستش، هم اسم معاونت کاشف هستش، هم اینا که حالا سر فرصت ما این اسناد رو میاریم بالا و میگیم ببین ما اون موقع گفتیم، شما داریم میگین آقا نداره ولی اینجا داره میگه هست. یعنی این باز یه دلیلی بود برای اینکه اون اطلاع رسانی جاسوسی زهرا لاریجانی بله.
خب حالا چه آش تازه برای آقای طاهری فکر میکنی دارن میپزن؟
من فکر میکنم آقای طاهری رو 4 5 سال دیگه بهش حکم زندان بدن، یعنی اینقدر میخوان نگه دارن و اینا که حکم زندان بدن و بمونه اون تو. ولی من فکر نکنم، یعنی جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره پیش میره فکر کنم زود آزاد بشه آقای طاهری، مردم و فشارا رو جمهوری اسلامی بیاد و همه چی تموم بشه.
امیدواریم.
حال من الحمدلله حال مزاجم خوبه، همونجوری که دکترام گفتم غالبا گفتم که عمر طولانی دارم، یعنی بعد از آن همه که بسیاری کردم گفتم به ایجاز چیزی نگرانی نداره و سالا از بنابراین نگران من نباشید، من حالم خوبه. بعد چون فقرا نگران شدن از این قضیه، من گفتم بشم سلامی بکنم و چون همه چون هم نمیتونن بیان با یه نواری بگم که بزرگ کنم. بنابراین من سلام من به همه فقرا و بعد از فقرا به همه مسلمان ها و هموطنام هم سلام میکنم. هیچ نگران نباشید، نگران نباشید. البته بعضیم الان من بیرون نمیتونم بیام ولی منزل تو منزل آزادم. امروز که سه شنبه پونزه بره، میگن امروز سه شنبه پونزه اسفند 96، چیزی هم تا عید نبوده. از حالا برای عید هم تبریک به همه میگم، انشاءالله مبارک باشه. شاید انشاءالله خداوند بخواد بتونم ببینم همه رو ببینم در اون تاره. نگران نباشید، فقط دعا بکنید، بلا همیشه دعا کنید. حالا هم که من میگم ارتماس دعا کنید، نگران نباشید. انشاءالله به زودی خدمتتون خواهم رسید.
دوستان این بخشی از پیام دکتر نورعلی تابنده در 15 اسفند 96 بود که در اون قطب دراویش گنابادی از حصر کامل خود در منزلش در محله پاسداران تهران پرده برداشت. در وقایع دی و بهمن 96 در نزدیکی خانه دکتر تابنده بود که نیروهای انتظامی و امنیتی که سعی به دستگیری رهبر 90 ساله دراویش گنابادی را داشتند با گروهی از دراویش درگیری پیدا کردند که حاصل اون نه تنها دستگیری ده ها تن از دراویش که حصر خانگی آقای تابنده بود که هنوز ادامه داره. در اون زمان گزارش ها حاکی از این بود که نیروهای امنیتی حکم جلب آقای تابنده رو به همراه داشتند، اما این حکم هیچ وقت منتشر نشده بود. رولا چه تحول تازه در این زمینه صورت گرفته؟
ببین اتفاقاتی که افتاد، ما اون موقع گفتیم که بازپرس حسینی رئیس شعبه سوم دادسرا امنیت حکم صادر کرده، حکم بازداشت آقای تابنده رو، و خب گفتیم نذارین آقای تابنده بازداشت بشه، دراویش بریزن از شهرهای دیگه بیان، نذارین آقای تابنده بازداشت بشه. مقامات جمهوری اسلامی بعدش اومدن به دروغ، مثلا رحیمی رئیس فاتب، من خودم یادمه چندین بار دروغ گفت، محسن یجهی چندین بار دروغ گفت که اصلا همچین حکمی صادر نشده، ما اصلا حکم بازداشتی از آقای تابنده صادر نکردیم، اصلا قرار نبود آقای تابنده بازداشت بشه، و این به تحریک رسانه های بیگانه بوده که دراویش ریختن اینجا و این اتفاق افتاده. تا الان این سمپاشی ها ادامه داشته، حتی به جایی رسیده که اینا میرن از منزل آقای تابنده، خب حصر بنده خدا، میرن اونجا میخوان یه جانشین حکومتی براش بذارن، دستخط میسازن میارن و نمیدونم نامه میسازن میزنن و امضاشو همینجوری دارن و همینجوری میزنن و یا حالا کاری نداره یه امضا زدن، بیا الان من امضا 10 نفر رو راحت آدم نگاه بکنه میتونه بزنه، امضا رو میزنن و میام بیرون و آقای تابنده گفته که فلانی دیگه بعد از من دیگه جانشین و وصی من، خب اونم وصله به حکومت. از طرفش سمپاشیایی که شده، خب اینا امنیتی ها توی دراویش هم چیز دارن دیگه، نفوذ دارن دیگه، یعنی آدم دارن، بالاخره میگن آقا فلانی دروغ گفته، اصلا حکم بازداشتی نبوده، این مسائل نبوده، آمد نیوز تحریک کرده دراویشو که اینا بریزن جمع بشن قلقم کنن فلان بکنن. من اون موقع صلاح ندیدم این حکم بازداشت رو منتشر کنم به دلایلی که دلایلش بر خودمه، اما الان دیگه حالا شرایط گذشته، 7-8 ماه گذشته از این موضوع و گفتم برای اولین بار حکم بازداشت آقای تابنده رو بیاریم منتشر بکنیم که هم دراویش ببینن که ما الکی اون زمانیش حرفی بی خودی نزدیم. ما همون روزی که دراویش ریختن تو خیابون پاسداران اونجا محافظت کردن، گفتیم آقای حکم بازداشت داره از بازپرس حسینی شعبه 3 دادسرا امنیت. خب اون موقع به ما اعتماد کردن، نذاشتن این اتفاق بیفته، حالا وقتشه که من به اعتمادشون جواب بدم و این حکم بازداشت رو منتشر بکنم و بقیه هم بدونن که اگه ما مثلا یه جایی یه کدی میدیم، یه چیزی میگیم، حتما سند و مدرکی داره یا حتما بالاخره داکیومنتی دستمون هست که داریم میگیم، من تا بنا به شرایطش اون زمان نمیتونه منتشر بشه. ببین در حکم که اینجا میبینین، این حکم در تاریخ 26/9/96 تنظیم شده، این حکم شماره کلاس پرونده داره، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 زده به سازمان اطلاعات سپاه اداره عملیات. با سلام و احترام، پیرو نامه شماره فلان مورخ 25/9/96 تا پیوسته گزارش نهایی شماره فلان از آن سازمان محترم از تاریخ این نامه به مدت 90 روز با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به ورود به محل اختفاء و دستگیری آقای نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه و سایر مرتبطین مذکور در گزارش نهایی پیوست و توقیف و ضبط کلیه اسناد مکشوفه و همچنین توقیف کلیه دستگاه های رایانه و بازرسی از کلیه املاک مورد نظر در گزارش نهایی که پیوست سازمان اطلاعات سپاه و محل اختفاء آنان طبق آیین نامه شورای تامین امنیت استان تهران، اقدامات ویژه اطلاعاتی و عملیاتی به دفعات از توسط واحدهای عملیات ویژه اجرایی به عمل آید. لازم به ذکر است چنانچه در خلال اجرای حکم عوامل سالسی از سازمان‌ها و نهادها اقدام به ورود و یا دخالت و ممانعت از اجرای حکم کردن عاملین متخلف بازداشت و سپس صورت جلسه با عوامل و مراتب به این بازپرسی ارسال گردد، حسینی رئیس شعبه سوم دادسرای ناحیه مقدس.
به چه اتهامی می‌خواستن آقای تابنده رو دستگیر بکنن؟
یه اتهام عجیب و غریب، مثلا اتهام ارتباط با اسرائیل یا مثلا ارتباط نمیدونم مثلا تبلیغ علیه نظام، از این چیزا رو میزنن، ولی چون دادسرا امنیت صادر کرده بیشتر اتهام امنیتی همون ارتباط با اسرائیل بوده که حالا پیرمرد مثلا 90 و چند سال ارتباط با اسرائیل چه، مثلا خودش جزء یکی از مقامات جمهوری اسلامی بوده اون زمان و خودش این همه آدم بهش احترام داره، ارتباط با اسرائیل چیه مثلا؟ ولی خب به این اتهام می‌خواستن بگیرن و ببرن و ما همون موقع هم اعلام کردیم میخواستم ببرنش خونه امن، حتی به دراویش گفتیم جلوی در اوین نرید، به خاطر اینکه اینا از اونجا که بگیرن اوین نمیبرن، میخوان ببرن یه خونه امن خارج از تهران و همونجا بنده خدا رو بکشنش و سرشو بکنن زیر آب. خب ببین اون موقع هم تمام جانفشانی و فداکاری های دراویش که الان منجر شده به اینکه هر کدومشون چند سال حبس و تبعید و اینا بگیرن، این جانفشانی ها همه به خاطر این بود که آقای تابنده کشته نشه و اینا بی اجر نیست، بی نتیجه نیست، قطعا ما هم علاکی حرف نزدیم، این هم حکم بازداشت آقای تابنده و بقیه هم هرچی باشه منتشر میکنیم، ولی جایی که میگیم آقا این اتفاق افتاده کسی دیگه بدونه که یه اتفاقی داره میفته دیگه، و لازمه به افرادی هم بگیم که آقا میگن آقا شما فقط میشینین حرف میزنین و هیچ سندی نمیدین و برین نه بقیه سند بگیرین، ما این همه داریم سند میدیم تو برنامه.
خب این حصر مخالفان و دگراندیشان یکی از تاکتیکای جمهوری اسلامی برای تحمیل کیفر بدون حکم قضایی که نه تنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر که با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مغایرت داره. جا داره که به این نکته هم اشاره کنم، نهضت آزادی اخیراً در بیانی در این زمینه ابراز نگرانی کرد که تداوم حصر نورعلی تابنده میتونه زمینه تشدید تفرقه های مذهبی و اختلافات و تحریکات عقیدتی رو فراهم بیاره. آیا هیچ فکر میکنی چشمانداز هستش برای رفع حصر از آقای نورعلی تابنده با توجه به این جو کنونی در کشور، مثلا بخوان کمی از فشارها کم کنن، یکی از اونها ممکنه مثلا پایان حصر نورعلی تابنده باشه؟
نه بابا، کاش آقای خامنه ای اینقدر اون موقع که این چیزا رو میزد یه ذره مغزش باز میشد میتونست فکر بکنه. نه اصلا، اگه خب اینا عقلشون میرسید که هم موسوی کروبی هست میکردن تو این شرایط، الان بهترین دلیل، بهترین پایه انسجام ملی و بالاخره انسجام ملی که نه، مسئولین و داخل هم و به هم نپرن و با هم درگیر نشن و اینا که بخوان پشتوانه نظام رو جلوی تحریم ها و اینا صف بکنن مکم میکنن، بهترین راه عدم حصر، باز کردن حصر اینا بود دیگه. ولی نه، به نظر ما تابنده رو انقدر نگرش میدارن که بنده خدا تو حصر بره و یه جانشین حکومتی دنبالشن براش بذارن، همون کاری که با آقای طاهری میخواستن بکنن. بله. جانشین حکومتی میخواستن براش بذارن که یه آخوندی بود و باباش مثلا نمیدونم مدرسه داشت و آقای خامنه‌ای تو مدرسه باباش درس خونده بود و بعد رفته بود اونجا تو بیت رهبری، قرار بود این آخونده رو که اسمش هم هست الان توی عرفان حلقه است، نجفی، قرار بود اینو بذارن جای طاهری، با بازجوها همکاری میکرد، با خود حکومت همکاری میکرد، وکالت تام الاختیار، قاب طاهری رو دزدیده بودن، وکالت تام الاختیار گرفته بود، برای خودش وکیل میآورد میبرد، قرار بود اینا بذارن جانشین طاهری دیگه، که بعد دیگه حالا بالاخره نشد دیگه. حالا
رولا در پایان به مسئله رفع حصر آقای کروبی و میرحسین موسوی اشاره کرد. خبرش هفته پیش در آمد که پسرش گفتش که ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، فرستادن برای ولی فقیه برای تایید ایشون یا حالا تایید یا ردش از سوی ولی فقیه. ولی بعد دیدیم که یک نماینده مجلس آمد گفت که به نقل از علی لاریجانی که نه اینطور نیست، تصویب نشده. فکر میکنی چرا یه همچین خبری رو اول باب میکنن بعد تکذیبش میکنن؟ چی پشت این ماجرای این خبر رفع حصر موسوی و آقای کروبی فکر میکنی؟
ببین، ارزیابی من اینه که یه جاهایی تو داخل نظام با هم به مشکل خوردن، به تشتت خوردن و مثلا به فرض مثلا اسحاق جهانگیری که خودش اصلاح طلبه، خیلی دوست داره این اتفاق بیفته که بتونه اصلاح طلبان رو منسجم بکنه پشت سر حکومت، یا مثلا مسئولین بخوان دور همدیگه جمع بشن بتونن این بحران شدیدی که الان جمهوری اسلامی داره گذر بکنن. یه جاهایی هم هستش که اینو دوست نداره، مثل اطلاعات سپاه، مثل بخش قرارگسار الله، مثل قرارگسار خیبر، اینا دوست ندارن که این اتفاق بیفته. به نظرم حالا اینا با هم درگیرن. حالا من اینجا گفتم قرارگاه خیبر، یادم افتاد که ببین الان یه سری اکانت های جعلی و اینا ساختن به نام من، به تلگرام ساختن، اینستاگرام ساختن، مثلا فیسبوک ساختن، اینا ساختن به نام من و به نام آمد نیوز، با آدم های مختلف ارتباط میگیرن و آدم ها رو تو خطر میندازن. قرارگاه خیبر با پول سازمان اطلاعات سپاه قرار یک مستندی درباره من و آمد نیوز بسازه. این که دارم بهتون میگم این تصمیم جدیده و میخوان اینو تو تلویزیون پخش بکنن و بگن که این آدمایی که با روح الله زم مثلا ارتباط داشتن، این بهشون پیشنهاد پول داده، گفته بیاین جذبتون میکنم به عربستان، به موساد، به نمیدونم فرانسه، آمریکا، ترکیه و اینا، چون اکانت ها به نام من بوده. من بارها هم اطلاع رسانی کردم و گفتم این اکانت ها به نام من ایجاد شده، افراد از تماس با این اکانت ها خودداری کنن و بگن که بله بالاخره این نمیرسه دست یه سری ها. میدونی طرف میگه اه این روح لازمه، این عکسشه، این اکانتشه، الان با من تماس گرفته و من باش صحبت بکنم و من مثلا حالا همه حرفای مرسومی که همه میزنن و بعد رفتن اون آدم ها رو گیر انداختن، آوردن گفتن اگه میخواد براتون پرونده تشکیل نشه بیاد بشین جلو دوربین این حرفا رو بزنین و بگین که واقعا بگین که روح الله زم بهتون درخواست سفارش مثلا سند داده، مدرک داده، اطلاعات نظامی داده، اطلاعات فلان داده و گفته پولم میدم بهتون، پول از طریق فلان جا هم میدم و مثلا جذبتون میکنم، میارمتون و میبرمتون. و یعنی یک هیولایی از این روح الله زمه ساختن که هر کی ندونه فکر میکنه مثلا این یک نخبه امنیتی اطلاعاتی رسانه‌ایه که همزمان داره با 30 کشور دنیا هم داره کار میکنه و مثلا دیگه اصلا یعنی فکر میکنم یه نخبه هم توی با این تصاویری که اینا از من ترسیم میکنن که یک هیولاس جلوی اینا وایساده. ولی نه، واقعا من اصلا با هیچ کس تماس نگرفتم، من با هیچ کسی چه ارتباطی ندارم، ما هیچ درخواست مصاحبه‌ای با هیچ کس ندادیم. اکانت اسکایپ ساختم به نام آمد نیوز، رفتن با دیگران درخواست دادن بیاید با ما مصاحبه بکنین، همون بازیایی که با اکانت‌های من و تو و بی بی سی و نمیدونم وی او ای و اینا درآوردن، از این حرف میکشیدن علیه اون، از اون حرف میکشیدن علیه این، این به بی بی سی فوش میداد، اون به وی او ای، و بعد تو خبرگزاری فارس
پخش میکرد.
آره بس. ما اصلا به هیچ کس درخواست مصاحبه ندادیم، ما اصلا کسی نه درخواست سند داریم، نه درخواست مدرک داریم، نه، ما منابعمون مشخص، یک سری منابع داریم که این منابع و تمام آدمایی که توی امنیتی های دنیا هستند دوست دارن این منابع رو جذب بکنن و دوست دارن این منابع با اینا کار بکنن. من اینایی که میگم بر اساس فکت میگم، یعنی همینجوری رو هوا نمیگم. رفتن جذب بکنن، این منابع کار نکردن، گفتن ما کار نمی کنیم، اما با آمد نیوز اومدن دارن کار میکنن، با من دارن کار میکنن. ما از هیچکی نه سند میگیریم نه مدرک میگیریم. الان مثلا حکم جلب آقای تابندر، کسی به ما، یعنی منابع مردمی که به ما ندادن، که ما منابع خودمون رو داریم و از داخل منابع خودمون اخبار و اطلاعات رو استخراج میکنیم. خیلی از اخبارم میرسه که مثلا میگن اینو بزنین، این درسته، اون غلطه. ما حتی ارتباط هم نمیگیریم با آدما که بگیم آقا اصلا این درسته غلطه، فقط به گزارش منابع خودمون اعتماد داریم. به خاطر همین این مستنده رو از الان دارم میگم که من میدونم که این مستنده رو داریم میسازیم، تو تلویزیون قرار پخش بکنیم، تو نمایشگاه قرارداد خیبر قرار پخش بشه، مردم هم بدونن که ما با هیچ کسیش تماسی نداریم، با هیچ جا وابسته نیستیم و از هیچ کجا تا امروز ریالی، دلاری، سنتی هیچ کجا دریافت نکردیم غیر از کمک‌های مردم.
اتفاقا هفته پیش تو توییتر یکی از کسانی که اونجا اکانت داشته گفته بود که اگر رولای زن مثلا این کارو نکنه و دست از این کاراش بر نداره، من میام اسناد دریافت پول روح الله از میت، از سازمان امنیت،
حتما
رو منتشر میکنم.
منم به شما گفتم بگید حتما منتشر کنم.
منم براش نوشتم که
منتشر بکنم. من خودم اولش گفتم هر کسی ادعا میکنه از من سندی داره، سند رو منتشر بکنه. من وکیلم هست توی انگلیسه، میدم دست وکیلم ببره سفارت تایید بکنه. تایید شد، من هر چی که بودو میدم به همون شخص.
میدونی یه نکته که باید بهش اشاره کنیم اینه که اگر سازمان امنیت کشوری بخواد مثلا از یه فردی استفاده کنه، مطمئنا نمیادش پیپر تریلش رو باقی بذاره، ردش رو باقی بذاره که مثلا یه آقایی که مثلا در توییتر اکانت داره اون بیاد اینو منتشر کنه. اصلا این چیزها سند و مدرکی ازش جایی نمیمونه. اینو باید این آقایون بدونن که نیان بعد بیان همچنین اتهامات.
خب این فهم کمه. اون آقایی هم که شما گفتی اونو بر اساس اطلاعاتی که ما از نیرو هوایی سپاه داریم و سازمان هوافضا، اون آدم دقیقا با سردار حاجی زاده داره کار میکنه. من به شما هم گفتم یکی دو بار آوردینش تو این برنامه، ازش فایل گرفتیم، گفتم نکنین این کارو. گزارش منابع داخلی ما اینه که این داره با سردار حاجی زاده کار میکنه و داره اطلاعات غلط میده. تو پرواز تهران یاسوج اطلاعات غلط داد به مردم، اطلاعات اشتباه داد به مردم، همه چی رو گذاشت این خطای خلبانه. دستات که خطای خلبان نبود، گزارشش دیروز در اومد که شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری مقصر بودن توی این قضیه. چرا سردار علایی استفاده داد؟ چرا مهدی وفایی رو انداختنش بیرون؟ به خاطر اینکه اینا مقصر بودن توی این قضیه. یعنی دادگاه، یعنی اون آقا اومد اطلاعات غلط داد، این خطای خلبان بوده. تو بزنگاه ها از این آدماشون استفاده میکنن که به افکار عمومی جهت بدن. این آدما دارن با داخل کار میکنن، اشکالی نداره. اگه سندی مدرکی داره منتشر میکنه، و اگر نداره شما همون توییتشو به من بدین که من میتونم علیش کلیم بکنم.
بله، بسیار هم ممنون. دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا برنامه آینده آخر هفته که مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن،
و من روح الله زم در پاریس.
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.